سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله أجمعين.
اللهم صل على
جلسه ای که خدمت حاج آقای عالمزاده نوری هستیم امروز درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه معنویت پژوهی یا مطالعات معنویت هست. من ابتدا آماری رو عرض میکنم درباره این که این حوزه مطالعاتی در کشور ما چه میزان گسترش پیدا کرده و چه مراکزی فعالیت میکنن و اینکه بعد از انقلاب و قبل از انقلاب در این حوزه به عبارتی چه جریان هایی رونق پیدا کردن و فعال شدن و نسبت این دو چه بود. بعد از اون انشالله خدمت حاج آقا هستیم برای اینکه استفاده کنیم از دیدگاهشون درباره اینکه این نوع مطالعات کمن و کیفن چه تفاوتی پیدا کرد بعد از انقلاب و چه جهت هایی فعال شد و چه دستاوردهایی داشت انقلاب اسلامی در حوزه معنویت. بانک اطلاعاتی که ما دو سال در حال جمع‌آوری هستیم در خصوص متخصصین معنویت پژوهی و عرفان پژوهی که شامل افراد میشه، مؤسسات و نشریات میشه، اطلاعات خوبی رو به ما داد. بر اساس احصایی که کردیم، رزومه‌هایی که استخراج کردیم، تا کنون 47 نفر متخصص که علل خصوص یعنی به طور ویژه خصوصا درباره معنویت گرایی و عرفان پژوهش میکنن رو ما شناسایی کردیم. 181 نفر شناسایی کردیم که اینها هرچند تخصص اولشون حوزه عرفان و معنویت نیست، اما حداقل دو مقاله یا دو اثر در این زمینه دارن یا پایان نامه دکتری و ارشدشون در این حوزه بوده. مراکز، مؤسسات و گروه هایی که به طور فعال در حوزه عرفان و معنویت کار میکنن در کشور ما 32 مرکز و گروه و مؤسسه هستن که شامل هم مراکز آموزشی میشه و هم پژوهشی. نشریات و فصلنامه های این حوزه هم این مقداری که ما شناسایی کردیم 22 نشریه و فصلنامه هست. قطعا دوستان میدونن اگر رجوع بکنیم به تاریخچه این مطالعات قبل از انقلاب اسلامی، ما تعدادی عرفان پژوه داشتیم که عمدتا از رشته ادبیات وارد این نوع مطالعه شده بودن و اساس کارشون و رشتهشون حوزه پژوهش‌های مربوط به ادبیات فارسی بود. شاید افرادی که به طور خاص در این زمینه کار میکردن به عدد انگشتان یک دست نمیرسن در قبل از انقلاب و مؤسساتی هم که یا مراکز آموزشی هم که در حوزه عرفان و معنویت کار میکردن این مقداری که من میشناسم دو مؤسسه یا دو مرکز آموزشی بیشتر نبودن که الان به 32 مرکز توسعه یافتن. اما خب همیشه کمیت نشانه کیفیت نیست. دوستان مطلع هستند که در بحث معنویت و عرفان انقلاب اسلامی اساساً نقطه عطفی بود از این جهت که مطالعات جامعه شناسی رو و نظریه هایی مثل نظریه سکولاریسم رو به چالش کشید و نشون داد به اندیشمندان که همچنان دین و معنویت یک عامل اساسی در اجتماع هست. همونجور که میدونید بعضی از اندیشمندان جامعه شناسی حتی نظریه های خودشون رو بعد از انقلاب اسلامی تغییر دادن و مجبور شدن عامل به اسم معنویت رو لحاظ بکنن در پژوهش هاشون و نظریه خصوصا مثل نظریه سکولاریسم به چالش کشیده شد. این شاید دستاورد کمی باشه. اون نکته‌ای که اتفاق افتاد و به عبارت حالتی خلایی بود که در دوران مدرن احساس می‌شد و انقلاب اسلامی تونست در حوزه معنویت و عرفان نوآوری کنه و دستاورد اساسیش باشه، ارائه یک رویکرد جدید در حوزه معنویت بود که این ازش غفلت شده بود. اگر ما بخوایم گونه های معنویت رو تقسیم بکنیم، معنویت گرایی رو میشه معنویت زاهدانه، معنویت عارفانه که هممش کشف و شهوده، معنویت عاشقانه که به دنبال یک ارتباط عاطفی و عاشقانه با پروردگاره، و معنویت جهادی یا پیامبرگونه که در عین حالی که موارد قبلی رو میخواد جامعه عمل بپوشونه، اما دنبال این هستش که عدالت اجتماعی رو در جامعه هم پیاده بکنه و از انزوا گریزانه و دنبال امر معروف و نهی از منکر و تغییر اجتماعی هم هست. یعنی معنویت گرایی رو با تغییر اجتماعی توامان میکنه. شاید این بزرگترین دستاوردی هستش که انقلاب اسلامی در حوزه معنویت و عرفان داشته. بر همین اساس آقای عالمزاده نوری بازخوانی دارن از این دستاوردها و به عبارتی خدماتی که انقلاب اسلامی در این حوزه داشته که میتونه افق جدیدی رو بگشایه و نشون بده که انقلاب اسلامی چگونه تونسته که یک فتح بابی بکنه، هم در عرصه مطالعات معنویت و هم در معنویت گرایی. خدمت آقا هستیم، استفاده میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. ابتداعا تشکر میکنم از همه اعضای اساتید ارجمند و دانشوران گرامی که وقت عزیز خودشون رو در اختیار این بنده قرار دادن. انشالله من بتونم بهترین استفاده رو از نظرات و ملاحظات عزیزان داشته باشم. ما پیش از اینکه ورود به بحث بکنیم، اول در باب معنای معنویت من یک کلام مختصر عرض بکنم. معمولا تقسیم میکنند عالم هستی رو به دو بخش، عالم ماده که ازش تعبیر میشه به عالم شهادت یا عالم فیزیک، عالم طبیعت، عالم خاک، عالم عنصری، عالم ملک، عالم ناسوت و عالم دنیا. نقطه مقابلش رو میگن عالم معنا، عالم ماده، عالم معنا که از او تعبیر میشه به عالم غیب، متافیزیک، ماورا، فراماده، ملکوت، عالم قدس، عالم نور. تعابیر اینجور عالم ماده عالم مشهودات و محسوسات است و عالم معنا فراماده و غیب. معنویت انتساب داره به همین عالم معنا که نقطه مقابل عالم دنیاست، یعنی فراروی از عالم ماده و قواعد و معادلات طبیعی آن و ارتباط برقرار کردن با اون حقیقت هستی و عالم معنا و باطن جهان. این ارتباط برقرار کردن خب چند لایه داره، چند سطح داره. یک سطحش اون ارتباط فطری است که خدای متعال در بد و خلقت انسان، در سرشت انسان نهاده و انسان رو مرتبط کرده با حقیقت عالم به صورت فطری. یک ارتباط علمی، حصولی، نظری، ذهنی است. یک ارتباط شهودی قلبی اشراقی است. ممکن از مقوله استمداد، ارتباط تصرفی و اشراف ارادی، انواع و اقسام ارتباطات رو با عالم معنا میشه بیان کرد در سطوح مختلف. معنویت یک معنای عام می‌داره که شامل همه اینها میشه، فراروی از عالم ماده و نوعی ارتباط برقرار کردن با امور پشت پرده و حقیقی عالم. دین اسلام در واقع خودش یک دین معنوی است. خدای متعال مهمترین وجود معنوی است در عالم و دین الهی هم یک امر معنوی میشه. دینداری هم یکی از مصادیق معنویت میشه و بنابراین وقتی که ما میخوایم از معنویت صحبت بکنیم، نمیتونیم دینداری رو کنار بگذاریم. در باب دستاورد هم هر وقت سخن از دستاوردی میشه، معناش این نیست که این دستاورد عمومیت پیدا کرده باشه از نظر کمی و بین همه انسان‌ها مشهود و محسوس باشه. مثلا ببینید دستاورد فیزیک کوانتوم یا دستاورد فلسفه صدرایی از حیث کمی ممکنه برای همگان آشکار نباشه، اما این واقعا دستاوردی محسوب میشه، یک ارتقایی محسوب میشه در عالم علم، ممکنه از حیث کمی چندان قابل ملاحظه نباشه ولی از حیث کیفی بسیار ارزشمند. بیایم سراغ انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی اساساً یک انقلاب معنوی است و یک بازگشت به معنویت و دین محسوب میشه. یعنی از اساس این حرکت مردمی و این خیزش بزرگ تاریخی به دنبال این بوده که یک نگاه مجددی به فراتر از عالم ماده صورت بگیره و این ویژگی هایی داره. در واقع معنویت رو نقطه مقابل دنیاگرایی باید در نظر گرفت. معنویت نقطه مقابل دنیاگراییه. دنیا اون به اصطلاح بخش سافل و دانی نظام هستی محسوب میشه. معنویت نگاه به عوالم بالاست، نگاه به اون لایه باطنی هستیه. خب طبیعتاً انقلاب اسلامی از این مقوله بود. من دستاوردهای انقلاب اسلامی در زمینه معنویت رو در چهار بخش ذکر میکنم. یکی اصل بازگشت به معنویت در دنیای ماده زده و در بین انسانهای در واقع دنیاگرای عصر مدرنیته. دوم توسعه ساختاری معنویت، اینا رو حالا به مرور توضیحات بیشتری عرض. توسعه ساختاری معنویت. سوم تغییر نگرش به معنویت یا تطور معنایی معنویت. و چهارم تغییر مقیاس معنویت. این چهار تا چه بسا مهمترین یا بالاخره از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی در زمینه معنویت باشه. محور اول بازگشت به معنویت، همونطور که جناب آقای دکتر شاکر نژاد هم فرمودن، در واقع انقلاب اسلامی نوعی گفتمان معنوی ایجاد کرد و به دغدغه های معنوی رسمیت بخشید و معناگرایی رو در دنیای ماده پرست امروز با فرهنگ غربی مطرح کرد و انسان خسته از ماده و خسته از لذائذ مادی رو به عالم معنا توجه مجدد بخشید و عرض شود که دخالت دین، وحی و آسمان در امور دنیا رو یک بار دیگه عرضه کرد در دنیایی که این حرف ها مشتری نداشت و به اصطلاح پسندیده محسوب نمی شد، یک بار دیگه این گفتمان و ادبیات رو ایجاد کرد. حتی اون کسانی که اعتقاد به انقلاب اسلامی ندارند، به هر جهت از حیث مبانی با حضرت امام، حتی اون کسانی از دینداران که از حیث مبانی با حضرت امام فاصله دارند و منتقد این حرکت حضرت امام هستند، حتی همونها در چنین دنیایی زمینه بیشتری دارند برای تبلیغ معنویت. یعنی به نفع اونها هم تموم شده، به نوعی نرخ شاه عباسی شده. این حرفا اینقدر مطرح شده و اینقدر ساده شده و اینقدر عادی شده که الان اونها هم احساس وسعت و فسحت بیشتری میکنند برای انتقال پیام معنوی دین تو همون نگرش خودشون، بر اساس همون نگرش خودشون. این نکته اول. نکته دوم توسعه ساختاری معنویت، به این معنا که ساختارهای اجتماعی در خدمت معنویت گستری قرار گرفته. در واقع یک ظرفیت استثنایی و جدید برای معنویت پدید اومده و اون اینه که ما تا پیش از این عرض به خدمت شما که تصورمون از معنویت این بود که برای اینکه یک به اصطلاح ارتباط معنوی حاصل بشه، برای اینکه یک تربیت معنوی اتفاق بیفته، طبیعتاً باید یک انسان صاحب نفس معنوی در یک ارتباط چهره به چهره مستقیم بالینی، فرد با فرد یا به قول آقایون حی با حی ارتباط برقرار بکنه تا بتونه این مثلا فرض بکنید معنویت رو انتقال بده. اما انقلاب اسلامی و تأسیس نظام اسلامی یک امکان بی‌نظیری در اختیار معنویت گستری قرار داد و اون اینکه نظامات اجتماعی، ساختارها و شبکه روابط و مناسبات اجتماعی هم در خدمت معنویت اسلامی و تربیت معنوی قرار گرفت. پیش از انقلاب این امکان در حدود وسیعش وجود نداشت. امروزه عالمان دین و مربیان معنوی حتما باید از این ظرفیت بی‌نظیر استفاده کنند و قدر بشناسند. ببینید الان مشکلی که ما داریم اینه که عالمان بزرگ ربانی در ارتباط چهره به چهره مستقیم کمابیش موفق هستند در تأثیرگذاری بر جان انسان‌ها، کمابیش موفق هستند. اما همین‌ها رو وقتی یه مقدار مقیاس کارشون رو گسترده بکنیم و مثلا فرض بکنید مدیریت کلان معنوی یک به اصطلاح مجموعه رو در اختیارشون قرار بدیم، مثلا یک عالم ربانی رو شما معاون تهذیب حوزه علمیه قم بکنید، یا مثلا فرض بکنید وزیر ارشاد بکنید، یعنی یک شأن اجتماعی کلان که دقیقاً مرتبط باشه با کار اونها اگر بهشون عرضه بکنیم، تو اونجا ممکنه که اون ظرفیت لازم رو برای استفاده کردن از این فرصت بزرگ و بی‌نظیر نداشته باشن و این رو ما باید یه مقداری پی بگیریم. یه نمونهش ببینید این حرکت عظیم به اصطلاح معنوی بزرگ که تحت عنوان راهیان نور در کشور ما اتفاق افتاد و مقام معظم رهبری هم ازش تعبیر کردن به فناوری فرهنگی یا تکنولوژی معنوی در واقع محسوب میشه و بسیار اثرگذار از حیث معنوی، این استفاده کردن از اون ظرفیت بیبدیل ساختارها و نظامات اجتماعی برای معنویت گستری که باید روش بیشتر کار بشه و ما تو این زمینه البته ضعیف هستیم، منتها یک اقدامات اولیه‌ای درش انجام گرفتیم. عزیزانی که تو جمع ما هستند و سوابق حضور در جبهه ها رو دارند به خاطر دارند که محیط جبهه های جنگ در دوران دفاع مقدس خودش اینجوری بود، یعنی اون ساختار اجتماعی که پدید اومده بود، اون مناسبات انسانی که اونجا پدید اومده بود و اون عوامل معنوی که اونجا وجود داشت به گونه‌ای بود که انسان‌ها انگار تو سرازیری به سمت معنویت حرکت می‌کردند، یعنی همون کسانی که مثلا گرایش‌هاشون هم گرایش‌های ضعیفی بود توی اون محیط و ساختار که قرار می‌گرفتن تأثیر پیدا می‌کرد. این تجربه رو ما باید بیشتر بهش رسیدگی بکنیم، ولی دقیقاً یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامیه که یک چنین ظرفیتی برای معنویت گستری ایجاد کرد. سوم، تغییر نگرش به معنویت یا تطور معنایی معنویته که بعد از انقلاب اسلامی پدید اومد و شاید مهمترین عناصرش این باشه که معنویتی که پیش از انقلاب تلقی میشد که یک ارتباط فردی با خداست و یک سلوک شخصی و به اصطلاح فردی تلقی میشد، با حضور اجتماعی جمع شد. معناگرایی در ابعاد اجتماعی نه صرفا فردی و دین در صحنه اجتماع و رویکرد اجتماعی به دین، این چه بسا مهمترین اتفاقی بود که در عرصه معنویت افتاد. من اینو یه مقداری اگر اجازه باشه با تفصیل بیشتری عرض میکنم. اتفاقی که افتاد این بود که معنویت گوشه محراب و مسجد و خانقاه تبدیل شد به معنویت حاضر در صحنه و معنویت همراه با مجاهدت، معنویت انزواگرا تبدیل شد به معنویت فعال و سعادت انسان که گمان میشد سعادت فردی است تبدیل شد به سعادت و کمال فردی و اجتماعی. خب معنوی ترین انسان های تاریخ بشر از صدر خلقت تا دامنه قیامت ائمه معصوم علیهم السلام هستند. این انسان های معنوی که در ارتباط با عالم معنا از همه پیشتر هستند، از ارتباط با جامعه روی نتافته بودند و خودشون رو، یعنی در واقع این توجه به نیازهای اجتماعی و توجه به خلق رو معارض با شأن معنوی خودشون نمیدونستن. اونا در ضمنی که معنوی ترین انسان ها بودن به این امور را میپرداختن. اتفاقی که تو انقلاب اسلامی افتاد توجه به این معنا بود که ما برای گرایش به معنویت نه تنها نباید احساس مانعیت بکنیم نسبت به این حضور اجتماعی و مجاهدت اجتماعی، بلکه این حضور و مجاهدت اجتماعی اتفاقا مسیر معنویت رو هموارتر میکنه و معنویت ناب رو برای انسان دستیافتنی تر میکنه. مرحوم علامه طباطبایی ذیل آیه شریفه علیکم انفسکم یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم که به حسب ظاهر خیلی فردی تلقی میشه، یک تفسیر اجتماعی بسیار غنی ارائه کردند که این علیکم انفسکم تو جامعه معنا میشه. یا ذیل آیه آخر سوره آل عمران و همین نظام روابط اجتماعی و نقشش در فلاح معنوی انسان اشاره کردند که این ارتباطات اجتماعی توی کمال معنوی انسان به خلاف اون زعم ابتدایی که ماها داریم که تصور میکنیم که این نوعی مانعیت داره از خلوت و ذکر و حضور و معنویت، برعکس نه تنها مانعیت نداره راهبری و پیشبری داره نسبت به این موضوع. پیغمبر اکرم فرمودن من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، یعنی اهتمام به امور المسلمین شرط مسلمانیه و شرط معنویت مورد نظر اسلامه. این که مثلا انسان ها پنجه در پنجه قدرتمندان و مستکبران بیافکنند و با نظام سلطه و استکبار در بیفتند، این عین معنویت اسلامی است، عین معنویت ناب پیغمبر اکرم است. یا این وظیفه امر به معروف و نهی از منکر که به عنوان یک واجب دینی و معنوی از ابتدای بلوغ، یعنی همون لحظه‌ای که نماز برگردن انسان واجب میشه، بدون یک ذره فاصله برگردن انسان واجب میشه، این نشون دهنده اینه از اونجایی که دین برنامه سعادت و برنامه دستیابی به معنویت محسوب میشه، نشون دهنده اینه که این حساسیت اجتماعی و احساس مسئولیت کردن نسبت به جامعه پیرامون، این تو مسیر معنویت انسان نقش داشته و حالا مدتی عرض شود که فراموش شده یا مدتی به نوعی ازش غفلت شده. در حرکت معنوی رو عرفا خب چهار سفر کردن، من الخلق الى الحق، یا سفر فی الحق، سفر من الحق الى الخلق بالحق، و سفر فی الخلق بالحق. این سفر سوم و چهارم در اسفار معنوی عرفانی ظاهرا بهش پرداخته نمی شده یا اون طور که بایسته و شایسته است ازش بحث نشده. و اتفاقی که بعد از انقلاب اسلامی افتاد، توجه ویژه به دخالت داشتن این دستگیری از خلق و توجه کردن اون من اصبح لا یهتم به امور المسلمین، حالا شاید توی مورد چهارم با تفصیل بیشتری عرض بکنم. اون پیش از انقلاب من یادمه روی این برگه های مربوط به فیش های خیریه های مذهبی این بالاش می نوشتن من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. امور المسلمین همین دستگیری از مستمندان و درماندگان و توحیدستان تلقی می شد. همین مقیاسش خیلی گسترده تر شد، امور المسلمین الان دیگه تبدیل شده به امور یمن و عراق و شام و بحرین و فلسطین و مسلمانان آسیا و آمریکا و آفریقا و امور المسلمین ابعادش خیلی گسترده شده که این گستردگی رو با یه تحلیلی انشالله تو مورد چهارم عرض میکنم. به هر حال اینکه معنوی ترین انسان‌های روی زمین که لو کشف القطاع مزدد تو یقینا بودند، یعنی هیچ پرده‌ای بر روی اونها از حقایق عالم جلوی دیدگان اونها نمی بود، این معنوی ترین انسان‌های روی زمین اجتماعی ترین انسان‌های روی زمین هم بودند. بنابراین نه تنها این حضور اجتماعی منافات با طریقه معنوی نداره، بلکه به نوعی به اصطلاح در اصالت و در عمق و کیفیت این معنویت کمک میکنه. بعد از انقلاب به این توجه شد. نشونش هم اینه که همه ائمه معصوم ما که در مسیر معنویت ناب اسلامی با تواقیت عصر خودشون مقابله میکردن، همه اونها در این راه جان باختند و شهید شدند. یعنی اینکه هیچ کدوم از ائمه اطهارمون، حالا غیر از امام زمان علیه السلام که ذخیره تاریخی امامت هستند، هیچ کدوم کوتاه نیومدن تو این مسئله به حدی که تواقیت عصر خودشون رو به سطوح آوردند و اونها مجبور شدن. یا امام حسین علیه السلام که سفینه نجات محسوب میشه و امام معنویت محسوب میشه، باز مبارزه‌ای که با طاغوت زمان خودشون کردن در طول تاریخ معنویت یک معنویت ویژه‌ای رو به عالم تشیع معرفی میکنه. توحیدی که پیغمبر اکرم عرضه کردن، لا اله الا اللهی که پیغمبر اکرم به اصطلاح عصر خودشون عرضه کردن، با لا اله الا اللهی که قبل از پیغمبر اکرم تو همون جامعه جاهلی گفته میشد توسط حنفا، چیز مخفی هم نبود، یه تفاوتی داشت این توحید پیغمبر اکرم که فرمودن قولوا لا اله الا الله با اون توحیدی که پیش از پیغمبر اکرم در همون جزیره العرب عرضه میشد، یه تفاوتی داشت. تفاوتش اون امتداد اجتماعیش بود و نفی عبودیت تواقیت، نفی عبودیت غیر خدا. مرحوم شاه آبادی استاد عرفان و معنویت ناب اسلامی حضرت امام در کتاب شذرات طرح تأسیس یک الگوی اجتماعی رو عرضه میکنه با نام ناحیه مقدسه اسلام، و به احتمال قوی حضرت امام هم تحت تأثیر همین طرح این نهضت رو به هر حال شکل دادن. این نشون دهنده اینه که یک نوع معنویت ویژه‌ای که ما رد پاش رو پیدا می‌کنیم تو زندگی ائمه اطهار، رد پاش رو پیدا می‌کنیم تو بعثت پیغمبر اکرم و تو عاشورا و تو ماجرای ظهور امام زمان علیه السلام، یک معنویت ناب اسلامی اینجوری وجود داشته که غالباً در صحنه‌هایی از تاریخ از او غفلت شده و به او توجه نشده. انقلاب اسلامی احیاگر و در واقع به نوعی عرضه کننده این معنای به اصطلاح غفلت شده و فراموش شده معنویت بود. پیغمبر اکرم فرمودند که روحانیت امت من جهاده، یعنی اون انتظاری که راهبان مسیحی از عبادتها و ریاضتهای روحانی دارند و امید دارند که با این کارها به اوج معنویت و عرفان دست پیدا بکنند و در سر میپرورونند که با این مثلا مراسم چله نشینی و خلوت گزینی و عزلت و اینها مثلا میشه دست پیدا کرد به مراتب بالای معنوی، تو فرهنگ اسلامی در سایه جهاد اجتماعی حاصل میشه و زیر سایه شمشیری که بر علیه کفر کشیده میشه به دست میاد. مسیر تقرب به پروردگار و دستیابی به راز هستی و باطن عالم در واقع از اعلام وجود و اعلام قدرت در مقابل ظالمان و مستکبران میگذره. قارنشینی و حجرنشینی و خلوتگزینی و انزوا طلبی راه رسیدن به عرفان و معنویت اسلامی و عرفان ناب محمدی صلوات الله علیه نیست. بنابراین اگر کسی بخواد دست پیدا بکنه به قله تهذیب و عرفان، این که شب و روز به ذکر و خلوت و مناجات و عبادت بپردازه، این راهگشا نیست. باید در ضمن اون یک حضور اجتماعی هم برای این منظور داشته باشه. در واقع معنویت انقلابی، معنویت حماسی، معنویت حسینی، معنویت عاشورایی، این کلمات کلماتی هستن که امروزه برای ما خیلی مفهومه، خیلی رایجه. معنویت کفر به طاغوت، فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقا، اون عروه الوثقا میخواد ما رو از این عالم ماده و دنیاگرایی به سمت اون باطن هستی بکشه. معنویت اجتماعی، نه معنویت درونگرای صرف. معنویت ستیز، نه معنویت گریز. معنویت مثبت، نه معنویت منفی. معنویت مبارزه و استقامت و جهاد، نه معنویت سازش و فروماریگی. معنویت قدرت و عظمت، نه معنویت اسلام آمریکایی که در مقابل هیچ ابرقدرت ظالمی به اصطلاح نمیتونه ایستادگی بکنه و هیچ ابرقدرت ظالمی هم از او احساس ترس و وحشت نمیکنه. معنویت ترهبون بهی عدو الله و معنویت لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، این معنویت بعد از انقلاب نرخ شاه عباسی شد. نرخ شاه عباسی شد، یعنی الان کاملا فهمیده میشه. معنویتی که مثل شهدای ما یا مثلا محسن حججی در مملکت ما ایجاد میکنه، هیچ شباهتی نداره به معنویت دراویش خانقاهی یا راهبان مسیحی. معنویتی که 2 میلیون انسان در پای جنازه محسن حججی حاضر میشن و یه شور ویژه معنوی با یک معنای دیگری در جانها الهام میشه. غایات معنویت اسلامی که قرب وجودی به حضرت حق باشه و تخلق به اخلاق اسلامی باشه و رفع همه حجب ظلمانی و بعد حجب نورانی باشه، از رهگذر عبودیت به دست میاد. منتها این عبودیت متجلی در حرکت فردی و حرکت اجتماعی است و اختصاصی به حرکت فردی و مثلا فرض بکنید عبادت‌های فردی نداره. سلوک معنوی بر اساس یک طرح جامع پایه‌ریزی میشه که در این طرح جامع دستگیری نسبت به انسان‌ها و توجه دادن نسبت به جوامع انسانی حتما تو این به اصطلاح که من طرح جامع سلوک معنوی اسلامی جایگاه داره و این اون چیزیه که بعد از انقلاب بهش توجه ویژه شده که تحت عنوان قیام لله حضرت امام در بدو نهضت خودشون مطرح کرد. این یه نکته دیگه ای که به نظر میرسه که حالا با یه تفصیل بیشتری شاید مطرح هم بشه خوب باشه، تغییر مقیاس معنویت. معنویت از حرکت معنوی فردی در واقع توسعه پیدا کرده به حرکت معنوی جمعی، یعنی یک توجه جدیدی بعد از انقلاب حاصل شد که ما به جای اینکه تک مضراب معنوی بزنیم، تک نوازی معنوی بکنیم، باید بریم به سمت سمفونی معنوی. این شاید توضیحش با یه مقدمه اینجوری باشه که انسان اراده فردی داره و بر اساس اراده فردی خودش مکلف به یه سری تکالیفیه. من به صورت فردی میتونم یه کارای انجام بدم، میتونم این جسمو از اینجا جابجا کنم اونجا بذارم. خب این توان فردی و اراده فردی من برای من تکالیفی میاره و ظرفیتایی ایجاد میکنه. در کنار این یک اراده پنهان دیگری هم ما انسان‌ها داریم به نام اراده جمعی، که این اراده جمعی در واقع اراده ها نیست، جمع پراکنده اراده های فردی نیست، یک اراده است که معمولا این به چشم نمیاد و بهش توجه نمیشه. این یک اراده از برایند اراده های فردی تو یک سازمان خاص پدید میاد. اون سازمانشو عرض میکنم. اراده فردی طبیعتاً اراده کوچکیه و منشأ تکالیف کوچکی میشه. من با اراده فردی خودم چی کار میتونم انجام بدم؟ به عنوان یک عنصر کوچولو چی کار میتونم انجام بدم؟ خب خدای متعال تکالیفی متناسب با توان فردی من بر عهده من قرار. اراده اجتماعی یک اراده بزرگه که این اراده بزرگ منشأ تکالیف بزرگ و منشأ پدید آمدن ظرفیت‌های بزرگ میشه. حالا اینجا منظورمون از ظرفیت‌ها ظرفیت‌های معنوی که گویا به این نکته توجه تفصیلی نمی‌شده. ببینید مثالش اینه، مثلا فرض بکنید ما تو خیابون داریم میریم میبینیم که یک ماشینی چرخش افتاده توی جوی آب و هرچی راننده تلاش میکنه این ماشین رو نمیتونه بیرون بیاره. اینجا من تکلیف ندارم به او کمک بکنم چون اصلا از توان من خارجه، من هرچی برم زیر این ماشین و تلاش بکنم به هیچ وجه نمیتونم این ماشین رو از توی جوب در بیارم. شما هم همینطور، دیگری هم همینطور، اون یکی هم همینطور، اون یکی هم همینطور. هیچ کدوم از ما تکلیف نداریم به خاطر اینکه توان نداریم، اینجا تکلیفی بر عهده ما نمیاد. اما یک ظرفیت پنهان اینجا وجود داره و اونم ظرفیت اراده جمعیه. یک نفر پیش قدم میشه میگه رفقا بریم زیر این ماشینه بگیریم، 5 نفر 10 نفر رو با خودش همراه میکنه، میرن اونجا، میگه هر وقت گفتم علی ماشینه بکشید بیرون، 1 2 3 علی ماشینه میارن بیرون، با ذکر نام امیرالمومنین علیه السلام ماشین میاد بیرون. این توان دونه دونه ما آدم ها نیست، این توان جمعی است. یک کار صورت گرفته از برایند اراده های فردی. یه ظرفیت پنهانی است که گاهی بهش توجه نمیشه، ظرفیت پنهانی که گاهی به این توجه نمیشه ولی خیلی میشه باش کار کرد. این اراده اجتماعی. اراده طبیعتاً منشأ تکلیف و مسئولیت، طبیعتاً تکلیف فردی ما داریم و تکلیف جمعی. یعنی این ظرفیت پنهان باید دیده بشه، اون کار بزرگی که از این ظرفیت پنهان برمیاد باید بهش توجه بشه و اون کار بزرگ طبیعتاً یک دستاورد بزرگی برای انسان داره، باید به اون توجه بشه. تکلیف فردی یک تکلیف خرد کوچکه، تکلیف جمعی یک تکلیف کلان و بزرگه. تکلیف جمعی خطاب به جمع، مقید به جمع، مکلفش جمع، یک تکلیف برای یک جمع بر دوش همگانه و فراتر از توان آحاد افراد. همونطور که ما امتثال و عصیان فردی داریم، امتثال و عصیان جمعی هم داریم. یعنی ممکنه یه نفر تکالیف فردی خودش رو خوب انجام میده اما اون تکلیف جمعی رو توجه نمیکنه و اون رو انجام نمیده. حالا همونطور که ما عبودیت و معنویت فردی داریم، عبودیت و معنویت جمعی هم داریم. این اون چیزیه که به نظر میرسه بعد از انقلاب بهش توجه شده و ولو اینکه هنوز تفصیلاتش احتیاج به تبیین داره ولی به نحو خیلی خوب و شایعی بعد از انقلاب به این توجه شده که عبودیت و معنویت فردی ما سعادت نهایی ما رو رقم نمیزنه. اتفاقی که باید بیفته در عالم عبودیت و معنویت اینه که این تکنوازی های عبودی، این تکنوازی های معنوی باید بیاد دست به دست همدیگه بده، تبدیل بشه به یک سمفونی بزرگ و به اصطلاح یک حرکت جمعی معنوی. سعادت انسان اونطوری حاصل میشه. خب طبیعتاً مبتنی بر این تکلیف فردی ثواب عقاب فردی هم هست، مبتنی بر اون تکلیف جمعی ثواب عقاب اجتماعی هم هست. اینجا همون بحث معروف اصالت فرد و اصالت اجتماع اینجا حاصل میشه که و مفهوم امت تو فرهنگ اسلامی اینجا پدید میاد. امت یک جامعه پیوند یافته است که بناست با همدیگه حرکتی را انجام بده، یعنی از پیوند اراده های انسانی کار بزرگی اتفاق بیفته. مفهوم امت در قرآن کریم کاملا ناظر به همین معناست. مرحوم علامه طباطبایی هم در ذیل تفسیر آیات مرتبط با امت این رو تذکر دادند که امت یک جامعه پیوند یافته است. این جامعه پیوند یافته یه ظرفیتی رو آزاد میکنه، مکلف به یک تکالیفی میشه و ثواب عقابی داره، عجلی داره. تلک امه قد خلت لها ما کسبت، بله، ولکم ما کسبتم. احکامی که برای امتها در واقع صادر شده احکامی هستند که توجه کرده به این ظرفیت پنهان جمعی و عبودیت و معنویت گسترده جمعی تاریخی. حالا تاریخش هم عرض مثلا می فرماید ولقد بعثنا فی کل امتن رسولا. این امت موظف است که ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت باشه. یعنی یک امت با اراده جمعی یک پارچه خودش موظف است که اعبد الله داشته باشه، عبودیت داشته باشه و اجتناب از طاغوت داشته باشه. اون وقت بعضیا عمل میکنن فمن هم من هدى الله، و بعضیا هم عصیان میکنن و من هم من حقت علیه الضلاله. یا لکل امتن اجل، امت از یه جایی شروع میکنه یه جایی پایان پیدا میکنه، امت سلامت داره، امت انحراف داره، امت عقاب میشه. قالت خلوفی امم من قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امه في النار، اینجا في النارش معلومه، كلما دخلت امه لعنت اختها. زینا لكل امه عملهم، عملی که یک امت انجام میده. گاهی وقتا عمل امت باعث میشه که یک امت مشمول لعن قرار بگیره. لعن الله امه، یک امت مشمول لعن قرار بگیره. یعنی این امت یک هویتی، یک ماهیتی و یک حقیقتی داره که این میتونه یک معنویت امتی شکل بگیره، یک عبودیت امتی شکل بگیره. آیاتش خب تو آیات قرآن کریم زیاد. به هر حال امت یک جامعه پیوند یافته است. حقیقت این پیوند چیه؟ یعنی برای اینکه این امت تحقق پیدا بکنه باید اراده ها واحد بشه، یعنی یک اراده واحد از امتی سر بزند، از جماعتی سر بزند. برای اینکه این اراده ها وحدت پیدا بکنه حتما احتیاج به تبعیت هست، یعنی یک اراده محوری باید وجود داشته باشه، سایرین اراده خودشون رو در اون اراده محوری هضم بکنن و فانی بکنن. تو همون مثال عرفی که زدیم، اون کسی که پیش قدم میشه و میگه رفقا بیایم بریم زیر این ماشینه بگیریم، اون اراده محوریه. مابقی اگر قرار باشه اون ظرفیت بزرگ آزاد بشه، مابقی باید تحت تبعیت او و به دنبال اراده او اراده بکنن تا اون ظرفیت آزاد بشه. یعنی اراده های فردی خودشون رو باید تابع اراده اون ولی یا اون اراده محوری قرار بدن، اینجوری اون ظرفیت بزرگ آزاد میشه. یعنی در واقع اون لحظه‌ای که اون مثلا زیر ماشین رو گرفتن و میگه 1 2 3 علی رو میخواد بیان بکنه، اگر یه نفر مشغول موبایلش باشه، یه نفر بند کفششو بخواد ببنده، یکی مثلا بخواد موهاشو شونه بکنه، هر کسی یه اراده فردی داره. اگر آدما توی اون لحظه از اراده های فردی خودشون دست نکشن و اراده فردی خودشون رو تابع اراده محوری اون ولی نکنن، اون اتفاق بزرگ نمیفته، اون ماشینه بلند نمیشه. یعنی اون اراده یک پارچه جمعی پدید نمیاد. اون اراده یک پارچه جمعی منوط به امر و اطاعت، منوط به فرماندهی و فرمانبری، منوط به حاکم و محکوم، تابع و متبوع، امام و مأموم، و خلاصه منوط به ولایت است. ولایت را اساسا معنا کردن به پیوستگی. اصلا کلمه ولایت در زبان عربی به معنی پیونده، اینکه دو چیز با هم دیگه فاصله نداشته باشن، این با هم دیگه پیوسته باشن، این رو میگن ولایت. امت جماعتی است دارای امام و دارای امام. امت جماعتی است دارای امام، یعنی پیشوا، ولی، همون اراده محوری، و دارای امام یعنی دارای مقصد، غایت، یه هدف. امت شکل میگیره برای اینکه یه کار بزرگی محقق بشه، یه هدفی هست. این جماعت شکل. جماعت برای اینکه پیوند داشته باشه احتیاج داره به اینکه پیوند فیزیکی کفایت نمیکنه. یک مثلا فرض بکنید گله آهو دارن دنبال هم دیگه حرکت میکنن، اینا امت پدید نیوردن، اینا اجتماع پدید نیوردن، چون هر کی داره کار خودش انجام میده، هر کی اراده فردی خودش رو داره دنبال میکنه و سرش تو آخر خودشه. در صورتی که اینها اراده هاشون به هم دیگه گره بخوره، به اصطلاح امت پدید میاد، و این گره خوردن اراده ها احتیاج داره به پیشوا یا ولی، امام و امام، برای انجام دادن یک کار. حالا عبودیت و معنویت فردی در اینه که ما اراده فردی خودمون رو تابع اراده خدا قرار بدیم. اینجوری دست پیدا میکنیم به اون معنویت فردی تو فرهنگ اسلام. عبودیت و معنویت جمعی که عرض شد مقیاس معنویت گسترده شده، یعنی اراده جمعی ما تابع اراده خدا باشه، اون اراده جمعی. برای اینکه اون اراده جمعی شکل بگیره احتیاج به ولی داره. اراده فردی باید تابع اراده ولی خدا باشه. اون ولی رو خدای متعال برای ما مشخص کرده و گفته که انسان‌ها اراده فردی خودشون رو باید تابع چه کسی بکنن. ائمه اطهار علیهم السلام، قلبی لقلبکم سلم، امری لامرکم متبع، نصتی لکم معده، فمعکم معکم لا مع غیرکم لا مع عدوکم. اینا در واقع این معیت با امام تو این حرکت معنوی انسان تأثیر داره، این معیت با امام. که بعد فردای قیامت جلوه میکنه این معیت. معیت معیت ظاهری نیست، معیت فیزیکی نیست که من تو خونه امام باشم یا مثلا فرض کنید همراه با امام راه برم یا یار غار امام باشم یا کنار امام دفن شده باشم. این معیت های فیزیکی به درد نمیخوره. الان کنار پیغمبر اکرم کسانی دفن شدند که از این معیت و به اصطلاح همجواری فیزیکی هیچ بهره ای نمیبرن. ممکنه یار غار پیغمبر هم بوده باشن، هیچ بهره ای نمیبرن. اون معیت معیت اراده هاست که بعد ثمرش این میشه که فردای قیامت آشکار میشه به صورت همجواری در بهشت. و این معیت و پیوند رو خود طبیعتاً باید تقویتش کرد با تبعیت بیشتر، با سلام، این السلام علیک ایها النبی که گفته میشه در نماز، یا این سلامی که بر اهل بیت عصمت در واقع داده میشه. این معیت رو تشدید میکنه و پیوند رو تقویت میکنه. اون لعن و کینه و براءتی که ما نسبت به دشمنان اهل بیت داریم اون طرفش رو. و البته باید تقویتش کرد با اطاعت. اصل حقیقت این معیت اطاعته. اطاعت یعنی دست از اراده فردی خودمون برداریم و اراده فردی خودمون رو تابع اراده امام قرار بدیم. اون وقت اون ظرفیت بزرگ آشکار میشه. و من یطع الله و رسول فاولائک مع الذین انا اولائک مع الذین. اینجا معیت رو اشاره کرد. ولایت این پیوند و پیوستگی و همجبهگی است. در سلم لمن سالمکم، حرب لمن حاربکم، آخذون به قولکم، عاملون به امرکم، وفقنی لطاعتکم، رزقنی شفاعتکم. در اینجاها خب توجه داده شده. تو فرهنگ اسلامی که خب موج میزنه، کل زیارت عاشورا و زیارت جامعه و عمده زیارت های ما این مفاهیم رو داره و موج میزنه. ما چه بسا توجه نکرده بودیم به اینکه معنویت اسلامی اینجوری حاصل میشه و این توسعه در مقیاس معنویت با حضور ولیه. اینو اینجوری عرض میکنم. شفاعتی که در این فرمایش، در این فراز از رزقنی شفاعتکم در زیارت عاشورا اومده، این شفاعت در واقع یک تحققی تو این دنیا داره. یعنی ما توی این دنیا باید شفع امام باشیم که فردای قیامت این شفاعت رو ببینیم. شفاعت همراهی است. شفع یعنی همراهی. این همراهی یا معیت فردای قیامت آشکار میشه، میشه شفاعت. شفاعت اختصاصی به امام حق نداره. امام باطل هم شفیعه. یعنی همونطور که امام حسین شفیع است، فرعون هم شفیع است، شافع روز قیامت است. منتها امام حسین شفاعت میکند به سمت بهشت، فرعون هم شفاعت میکند به سمت یوم ندعو کل اناس به امامهم، به سمت نار. آیش هم اینه: فتبعوا امر فرعون. این تبعیت که شکل گرفت، فتبعوا امر فرعون و ما امر فرعون برشید، یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار. جلوی قوم خودش حرکت میکنه، همه رو وارد آتش میکنه. یعنی اونجا یه شفاعتی وجود داره، یک پیوستگی وجود داره، فردای قیامت آشکار میشه بین امام حسین و اصحابش و بین فرعون و تابعانش. این شفاعت حقیقتا همون چیزیست که تو این دنیا اتفاق میفته، فردای قیامت جلوه‌گر میشه و بئس الورد المورود. بنابراین حقیقت جامعه این پیوند بین انسان هاست. حالا ما آدم ها همونطوری که میتونیم زندگی فردی داشته باشیم، موظف هستیم زندگی جمعی داشته باشیم. همونطور که امکان عبودیت فردی داریم، امکان عبودیت جمعی هم داریم. این ضرورت وجود امام هم آشکار میشه. چون ما امکان عبودیت جمعی و امکان رسیدن به یک معنویت جمعی رو داریم، حتما باید امامی باشه از ناحیه خدای متعال که ما در واقع این ظرفیت جمعی خودمون رو به هدایت اون امام آزاد بکنیم. و اینم مضمون اون روایات است که فرمودن: لم یبق فی الارض الا اثنان لکان احدهما الحجه، یا لو بقی اثنان لکان احدهما الامام. حتی اگر دو نفرم باشن، این دو نفر میتونن با همدیگه یک ظرفیت جمعی رو آزاد بکنن، یک ظرفیت معنوی یا عبودی جمعی رو آزاد بکنن، حتما یکیش باید امام باشه که این اتفاق بیفته. یعنی خدای متعال انگار حتی اگر دو نفر آدمم رو کل زمین باشن، از این ماجرا کوتاه نمیاد. حالا سوالی که هست اینه که از بین این دوتا معنویت، از بین این دوتا تکلیف عبودی، کدوم یکیش بهتر و مهمتره؟ به نظر میرسه که خیلی روشن باشه نسبتشون نسبت قطره شبنم است با دریا. انسان شخصی بتونه از اراده فردی خودش استفاده بکنه برای عبودیت و برای رسیدن به معنویت، یا اینکه بیاد متصل بشه به یک اراده جمعی و اون ظرفیت پنهان آشکار بشه. نسبت یه دانه شن به یک قله بلند مثلا استوار، نسبت تک مضرابه به سمفونی. طبیعیه که اون توانی که از اون به اصطلاح عبودیتی که از این پیوند اجتماعی حاصل میشه و تحت یک اراده فردی قرار میگیره، اون خیلی ویژه است و اساساً قابل مقایسه نیست با اون عبودیت و معنویت فردی که یک نهایتاً یک قطره لطیف شبنم. نتیجهش اینه که حالا نتیجه عملیاتش، اگر امر دائر بشه بین طاعت و معنویت فردی با طاعت و معنویت جمعی، خیلی روشنه که ما باید طاعت و معنویت جمعی رو مقدم بکنیم بر طاعت فردی. مثال خیلی روشن تاریخیش اون لحظاتی که مالک اشتر تو لشکر امیرالمومنین علیه السلام میخروشید و میقرید و شمشیر میزد. اون لحظات ابو موسی اشعری کجا بود؟ میگن ابو موسی اشعری تو محراب عبادت بود، تو محراب عبادتی که حالی داشت و لذت معنوی داشت و صفای عرفانی داشت و سوزی و اشکی و آهی و ناله‌ای و خلاصه وضعی که ماها مثلا یه نیم دقیقه اون صفا رو ماها آرزو میکنیم که بهمون دست بده، اون چیز معنوی، اون لذت معنوی و روحانی رو ما نیم دقیقه‌ش رو آرزو داریم که دست پیدا بکنیم. ساعتها ابو موسی اشعری داشت تجربه میکرد. اینو من از کجا میگم؟ یعنی این لذت معنوی و بهجت روحانی و صفای خاص رو اینو من از کجا دروردم و میگم ابو موسی اشعری همچین چیزی رو داشت؟ اینو عرض خواهم کرد. ولی مقایسه بکنید چه اتفاقی داره میفته. اتفاقی که داره میفته، طاعت و معنویت فردی با طاعت و معنویت جمعی معارض شده. ابو موسی اشعری طاعت فردی را انتخاب کرده و معنویت فردی را انتخاب کرده، داره نماز میخونه و عبادت میکنه و مثلا قرآن و تلاوت و فلان هم سجده و رکوعه. مالک اشتر توی اون مسیر معنویت جمعی اراده فردی خودش رو تابع اراده امام زمانش قرار داد. اولا این دوتا رو نمیشه با هم دیگه مقایسه کرد. مقایسه بین قطره لطیف شبنم است با دریا، مقایسه بین تک نوازی است با یک سمفونی بزرگ اصلا قابل مقایسه نیست. به همین جهت هم گفتند که اون عمل فردی حبط می شود. حبط می شود یعنی توهم معنویت است، نه معنویت واقعی. اصلا احادیث مربوط به حبط مال همین جاست، اون جایی که عمل فردی انسان مانع بشود از تبعیت امام حق. این طاعت فردی و معنویت فردی از بین می رود، یعنی توهم معنویت است نه معنویت واقعی. معنویت واقعی اینه که تو اون لحظه اراده فردی خودت را همراه بکنی با اراده امام. این اول. ثانیاً این نکته که عرض شد که توی اون لحظات یک لذت معنوی، صفای روحانی و بهجت عرفانی برای انسان، برای مثل ابو موسی اشعری حاصل می شود، اینم مضمون این حدیث شریفه که فرمود من عمل فی بدعتن خلاه الشیطان و العباده و القا علیه الخشوع و البکا. ما ممکنه که وقتی شروع میکنیم به نماز شیطان احساس بکنه که یک زمینه تقربی برای ما فراهم شده، اصلاتو معراج المؤمن، زمینه عروج ما فراهم شده، تمام جنود خودش رو بسیج میکنه برای اینکه ما رو از این عروج باز بداره. طبیعیه که عرض شود که اونجا حضور قلب داشتن و توجه به خدا کردن خیلی سخت میشه، چون شیطان با تمام جنودش بر انسان مسلط شدند که نگذارند که این اتفاق بیفته. اما مثل ابو موسی اشعری که داره عبادت میکنه و به نماز مثلا سجده پرداخته، اون نماز عبادت باب دندون شیطانه، خیلی برای شیطان مطلوبه. چرا؟ به خاطر اینکه از یک کار عبودی و معنوی بالاتر این رو معنی کرده، این خیلی برای شیطان مطلوب محسوب میشه. برای همین هیچ وقت نمیاد وقت خودش رو حروم بکنه، حواس اونو پرت بکنه. نه تنها این کار رو نمی کنه، بلکه یه مقدار بهش دامن هم میزنه. میگه و القا علیه الخشوع و البکا، توی اون لحظه خشوع و بکا هم بهش اضافه میکنه، یعنی چرترش هم میکنه که اون لذت معنوی و روحانی بیشتری احساس بکنه. توهم معنویه، توهم معنوی. این احادیث حبط رو اومده خیلی زیاد توی روایات ما اومده که فرمودن یا علی و من لقی الله عز و جل بغیر ولایتک فقط حبط عمله و قدن یخزا و ما اقول الا قول ربی. پیغمبر فرمودن این که دارم میگم از خود، از جانب خدا دارم میگم، و ان الذی اقول لمن الله عز و جل انزله فی. بدون ولایت امیرالمؤمنین، یعنی بدون اینکه انسان توی این مسیر جمعی حضور داشته باشه به اصطلاح، و این سمفونی عبودی شکل بگیره، معنویت توهمه و حبط عمل و حبط اتفاق میفته. احادیث زیادی داره مشابه این. امام باقر علیه السلام فرمودند که و من یک فر بال ایمان فقط حبط عملو، این مربوط به امیرالمومنین ولایت امیرالمومنین، و علیون هو بال ایمان، اصلا ایمان واقعی معنویت واقعی اینه، ما بقی باید در خدمت این باشه. در روایت اومده که لاعذبن، خدا میفرماد که لاعذبن، این لاعذبن لام تاکید داره، نون تاکید داره، نون تاکیدش هم ثقیل است، یعنی سه تا تاکید پشت سر هم خدای متعال در یک کلمه قرار داده. حتما 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 100% بی بروک برگرد، یقینا شک نکن، اینجوری میشه. ما تو فارسی معادلی نداریم برای ترجمه کردن این کلمه، مگر اینکه یه کلمه رو هی تکرار بکنیم، حتما حتما حتما. معمولا این همه تأکیدی که میخوایم بیان بکنیم قسم حضرت عباس میخوریم دیگه، ماها معمولا اینجوری هستیم. به حضرت عباس قسم، خدا میفرماد عذاب میکنم، عذاب میکنم، عذاب پروردگار علی قاعده یه چیزی مخالف معنویت دیگه. یعنی کیو عذاب میکنم؟ میگه که لو عذبن کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت کل امام جائر لیس من الله، اونی که زیر دین امام غیر الهی باشد، و انکانت فی نفسها برتن تقیه، آدم بسیار نیکوکار متقی است، اما چون فردی داره میزنه، جمعی توی این حرکت معنوی حضور نداره، خدای متعال میفرماد حتما عذابش میکنه. از اون طرف هم داریم لعفوان، حتما عفو میکنم، به حضرت عباس قسم میبخشم از اون کسی که زیر دین امام عادل قرار گرفته، یعنی اراده فردی خودش رو تابع اراده ولی قرار داده، تو این حرکت معنوی جمعی و تو این سمفونی عبودی جمعی قرار گرفته، و این کانت فی نفسها ظالمتن مسیحه، گرچه یه حالا چیزایی هم داره، یه گناهای فردی هم داره، برای خدا میفرماد حتما میبخشم، یعنی معنویت حقیقی اینجوری حاصل میشه. و به این معنا روایات متعدد داریم، متعدد، که ولو ان الرجل عمل اعمال البر كلها و صام دهره و قام لیله و انف، اینا رو تصور بکنه آدم خیلی تکون دهنده است، تمام روزها رو روزه میگیره، تمام شبها رو شب زنده داری میکنه، تمام مالش رو در راه خدا انفاق کرده، همه طاعات خدا رو در عمر خودش انجام داده، ولی تحت ولایت امام حق نیست، میفرماید لم ينفعه الله بشيء من عمله، یک ذره از این رقم معنویت و از این رقم دینداری بهره نمیبرد. و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فرمودند که در همین بار است. و بعد فرمودند که لو تقطع الجاهل من العبادت اربا اربا مزداد من الله الا بعدا، تیکر تیکه بشه از عبادت یک ذره براش خاصیت نداره. معنویت اسلامی اینجوری باید باشه، معنویت دینداری دستور عبودیت و اطاعت، و دین بیش از اون که دستور عبودیت فردی باشه دستور عبودیت جمعیه. این به این توجه کنید، اگر این عبودیت جمعی اهمیتش در مقایسه با عبودیت فردی اینقدر بالاست، دین بیش از اون که دستور عبودیت و معنویت فردی باشه دستور عبودیت و معنویت جمعیه، یعنی دستور اون تکنوازی ها نیست، دستور اون سمفونی است. و این مضمون این فرمایش حضرت امام هم شاید همین باشه که فرمودن الاسلام هو الحکومه به شؤونها، اصلا اسلام حکومت و الاحکام و قوانین الاسلام که شأن و من شؤونها، بل الاحکام مطلوباتون بالعرض، اصلا تمام این احکام نماز و روزه و حج و زکات و خمس و تمام این احکام اینا مطلوبات بالعرضن و امور عالیتون لاجرائها و بسط العداله. اینو در کتاب البیع حضرت امام فرمودن که اینا همه امور بالعرضی هستن، حقیقت اونه، اون اتفاق باید بیفته. یعنی ما باید تبعیت امام رو بپذیریم، با ولی جبهه حق یک شخصیت بشیم، یک اراده پدید بیاریم، یک داخل یک کشتی بشیم، داخل یک تیم بشیم، اون وقت با همدیگه یک حرکت عبودی و معنوی رو رقم بزنیم، یک حرکت عبودی و معنوی که منتسب به همه است رقم بزنیم. اینجوری ما میشیم باری به دوش امام، اینجوری میشیم از امام، اینجوری با شخصیت امام وحدت پیدا میکنیم. امام باقر علیه السلام فرمودن من احبنا فهو مننا اهل البیت، هر کی ما رو دوست داشته باشه از ما میشه. این راوی بنده خدا مثل ما این مننا اهل البیت رو احتمالاً درباره سلمان دیده بوده، خیلی تعجب میکنه، میگه جوئل تو فداک منکم، از شما میشه؟ حضرت فرمودن بله مننا والله، به خدا قسم از ما میشه. اما سمعت قول ابراهیم فمن تبعنی فانه مننی، شرطش تبعیت، تبعیت کنی به اندازه‌ای که تبعیت کردی از ما میشه. اون وقت همراهی ما میشه نصرت امام، اعانت امام، کندی ما میشه خذلان امام. چون یک شخصیت شدیم، یک تیم شدیم، توی یک تیم یه نفر گل میزنه همه تشویق میشن، یه نفر خراب میکنه همه سرفکنده میشن. یعنی باری به دوش امام شدیم. اگر ما به پای امام نرفتیم اون وقت یه اتفاق خیلی بد میفته. امام باید به پای ما بیاد، امام باید به پای ما بیاد. یعنی امام کاپیتان این تیمه، کاپیتان این تیمه. وقتی میبینه که اعضای این تیم ظرفیت این رو ندارند که همراهی حد اکثری بکنن، طرح بازی رو عوض میکنه، طرح بازی رو عوض میکنه، اون به پای ما میاد. صلح امام حسن یه نمونه از اینا بود. صلح امام حسن برای امام حسن افتخاره، بدون شک برای امام حسن افتخاره، اما برای امت امام حسن ننگه، یک ننگ تاریخی. قبول حکمیت هم همینطور، برجام هم همینطور، اینا حالا دیگه روشنه دیگه. گناه امت اینجا اتفاق میفته. قرار این که عبودیت و معنویت جمعی بسیار با شکوه‌تر و عظیم‌تر است از عبودیت و معنویت فردی، و این حرفا رو ما به برکت نفس حضرت امام داریم میفهمیم. این حاصل خون شهداست که ما اینا رو میفهمیم. که قدیما تصور میشد که من برم سر در لاک خودم بگذارم به یک اوج معنویتی دست پیدا کنم، نمیشه اصلا، اساسا نمیشه. ما نودیه به شیء مثل ما نودیه بالولایه، اینه که معنویت انسان رو تأمین میکنه. یک سمفونی عبودی بزرگ باید پدید بیاد، نه تک مضراب. یک عبودیت تاریخ، حتی ما یک امت هم عصر معاصر هم نه، باید یک پیوند تاریخی با امتهای گذشته و امتهای باز آینده برقرار کنیم. یک عبودیت تاریخی گسترده پدید بیاریم، یک جامعه اسلامی به رهبری. اون وقت اون کار بزرگ تاریخی که این حرکت عبودی باید به سمت او شکل بگیره، اون چیه؟ اون لیظهره علی الدین کله. اون اتفاق تاریخی که باید بیفته اینه که این توحید، این عبودیت و این معنویت فراگیر و جهانی شود. یعنی همه باید دست به دست همدیگه بدیم، همه باید توانهای خودمون رو به همدیگه ضمیمه بکنیم، امتها، جامعه‌ها، عصرهای مختلف، همه باید حرکت بکنیم. غایت لیظهره علی الدین، دین برای این اومده، ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. خدا پیغمبر فرستاده، دین حق فرستاده، وحی فرستاده، قرآن فرستاده، برای چی؟ برای اینکه من بشینم عبادت بکنم، نماز بخونم؟ نه، لیظهره علی الدین کله، برای اینکه اون سمفونی بزرگ پدید بیاد، نه اینکه من تنهایی عبادت بکنم، شما تنهایی عبادت بکنید، اون تنهایی عبادت بکنه. اون سمفونی بزرگ عبودی باید پدید بیاد. این همونه که امام ترجمهش کردن که ما مصمم هستیم پرچم لا اله الا الله را بر فراز قلل کرامت در سراسر عالم به اهتزاز در بیاریم. این رقم معنویت خیلی متفاوته از اون معنویت قارنشین دراویش توی خانقاه ها و معنویت راهبان مسیحی. این که آقا ترجمهش کردن به پدید آوردن تمدن نوین اسلامی، این معنویت بزرگ. اون وقت سعادت انسان در این است که وجودش، معنویت انسان در این است که کل وجودش خرج یه چنین چیزی بشه، یعنی تو این مسیر خرج بشه. سعادتش به نماز عبادت و معنویت و ذکر و ورد و مناجات فردی نیست، سعادت اصلا در گروه اینه. و سبیل الله اینه، اینی که به ما گفتن جهاد کنید فی سبیل الله، یعنی جهاد در این راه، این راهی که خدا قرار داده و پیغمبر رو برای او فرستاده، قرآن رو برای او فرستاده، وحی رو برای او فرستاده، ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، برای این باید تلاش بکنه. اساساً عبادت و معنویت فردی ما هم تمرین برای اینه، آمادگی برای اینه. یعنی من باید نماز بخونم، نماز شب بخونم، مناجات داشته باشم که چی؟ که چی؟ برای اینکه آماده بشم برای این کار. اینم آیش اینه، خدا به پیغمبر میفرماد یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. پیغمبر شب زنده داری داشته باش، عبادت داشته باش، مناجات داشته باش، قرآنم بخون. برای چی؟ برای چی؟ بعدش میگه انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یه مسئولیت سنگین به گردن توی اونو باید انجام بدی. گسترش مقیاس عبودیت و معنویت، آخرین عرضم اینه، گسترش مقیاس عبودیت و معنویت از عبودیت و معنویت فردی به یک اراده جمعی گسترده تاریخی برای پدید آوردن یک سمفونی بزرگ عبودی در سراسر جهان. این اون چیزی بود که ما امروز به برکت نفس حضرت امام میفهمیم و جزء دستاوردهای انقلاب اسلامیه. کل وجود ما کجا خرج میشه، این مهمه، نه اینکه نماز بخونیم. نماز عبادت تو دولت کفر خوندن، یعنی کسی میبینید داره نمازش میخونه، عبادتش انجام میده، به حسب ظاهر لذت‌های معنوی هم تا دلت بخواد میبره، شور عرفانی و سوز و اشک و ناله و عرض شود که حال هم داره، ولی کل وجودش فی سبیل الله خرج نمیشه، تو این مسیر خرج نمیشه. بعضیا اخیراً در بین جوان‌ها میگن، میگن که آقا ما میریم خارج از فکر کشور زندگی میکنیم، اونجا هم زندگی مادیمون بهتر چه میشه، هم از قدر علم و تخصص و تجربه ما رو بهتر میدونن، هم نماز روزمون هم اونجا بهتر میخونیم، دینداریمون هم اونجا بهتر انجام میدیم. اینو نفهمیده که دینداری این نماز و روزه نیست، دینداری در اینه که تو وجودت در مسیر تقویت جبهه حق خرج بشه. تو رفتی خارج از کشور، رزومت به نفع اونهاست، پژوهشات جزء افتخارات اونهاست، کل استعداد و ظرفیت‌های وجودی تو داره برای تقویت یک جبهه باطل و توسعه یک تمدن مادی خرج میشه، تو نماز میخونی. این نماز با نماز ابو موسی اشعری چه فرقی میکنه؟ دلت خوش نماز میخونی، به درد نمیخوره. این معنویت معنویتی نیست که معنویت مورد نظر اسلام باشه. بله اگر کسی بره خارج از کشور درس بخونه، اطلب العلم ولو بسین، بره خارج از کشور درس بخونه، ولی به این نیت که بیاد وجود خودش رو خرج تقویت اون عبودیت و معنویت جمعی گسترده تاریخی که باید نهایتاً تو عالم پدید بیاد و اساساً خلقت و بعثت و همه برای اون است، اونجوری خرج بکنه، این قطعاً معنویت اسلامی. کلمه فی سبیل الله رو من تو قرآن جستجو کردم، هجرت فی سبیل الله، جهاد فی سبیل الله، جنگیدن فی سبیل الله، کشته شدن فی سبیل الله، انفاق فی سبیل الله، تحمل مشکلات فی سبیل الله، اینا رو جستجو کردم، یا کشیدن حصر فی سبیل الله، اینا همش همینه. و نقطه مقابلش صد عن سبیل الله، یعنی جلوگیری کردن از همین سبیل الله. سبیل الله سبیل معنویت ها، سبیل الله یعنی دست پیدا کردن به خدا، ان الوصول الی الله، وصول الی الله، باید سبیل الهی رو بریم تا به خدا دست پیدا بکنیم دیگه. اوج معنویت و فنا همینه که ما به خدا دست پیدا بکنیم دیگه، میگن فناء فی الله. این فناء فی الله یه زمانی گمان میشد که مثلا با حرکت فردی و اینها حاصل میشه، به برکت انقلاب اسلامی، مجاهدات این همه ایثارگران و شهدا، الان ما میفهمیم که برای دستیابی به خدا، وصول الی الله، فناء فی الله، این حرکت‌های فردی خیلی 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 کوچکتر از آن است که بتونه اون اوج معنویت اسلامی رو پدید بیاره. مالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ساقلتم الی الارض. این ساقلتم هم معناش هم لفظش، لفظش هم با معناش تطابق داره. ساقلتم خودش سنگینی رو میفهمه، میرسه. این ساقلتم الی الارض یعنی دنیاگرایی، دنیاگرایی. برای معناگرایی که نقطه مقابل دنیاگراییه، باید از این اثاقل یا مثلا تساقل به عرض انسان نجات پیدا بکنه و باید فی سبیل الله حرکت بکنه. بله، حالا مطالب دیگه هم هست. خلاصه داستان این که اساسا خلقت پروردگار، خلقت عالم برای این بوده که این عالم یه روزی به اون سرانجام برسه، سرانجامی که باید برسه، که اگر به اون سرانجام نرسه کل نظام عالم باطل بوده. فرمود اگر یک روز از عمر زمین باقی مونده باشه، باید امام زمان بیاد و توی اون روز انقدر خدای متعال اون روز رو بلند میکنه که اون اتفاق بیفته، یعنی خدای متعال از او صرف نظر نخواهد کرد و دست نخواهد کشید، باید اون اتفاق در تاریخ بشر بیفته تا خلقت به سرانجام خودش برسه. بعثت انبیاء الهی هم برای همون بوده، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله. غایت بعثت این بوده، هدف بعثت انبیا این بوده، هدف قرآن و وحی و اینها همه این بوده. قدیر هم دعوا بر سر همین بوده. قدیر بحث بر سر ولایت معنوی و ولایت تکوینی و اینها نیست، بحث بر سر ولایت اجتماعی است، یعنی راهبری اجتماعی. کربلا و عاشورا و انقلاب اسلامی ایران دنبال همینه، ظهور هم آخر همینه. و معنویت ناب اسلامی در واقع اینجوری تأمین میشه، گسترش مقیاس معنویت، گسترش مقیاس معنویت و گسترش فهم ما از معنویت اسلامی به برکت انقلاب اسلامی. اینم آخرین موردی بود که تو دستاوردهای انقلاب اسلامی در زمینه معنویت میشد عرضه کرد. خدای متعال انشاءالله همه ما رو موفق به دست آوردن این معنویت مطلوب مورد نظر امام زمان و امام حسین علیه السلام بگرداند. والحمدلله.
خیلی متشکرم از جناب استاد عالمزاده نوری. ایشون ابتدا معنویت رو تعریف کردن، بعد انواع ارتباط معنوی رو گفتن و ویژگی دستاورد بودن یک نوع معنویت رو بیان کردن. بعد از اون 4 نوع دستاورد در انقلاب اسلامی بیان کردن در حوزه معنویت. یکی اصل بازگشت به معنویت در دنیای مدرن، دوم توسعه ساختاری معنویت، سوم تطور معنایی معنویت، و 4 تغییر مقیاس و گسترش معنویت که عمده تاکیدشون روی همین 2 مورد اخیر، یعنی تطور معنایی و تغییر مقیاس معنویت بود. استفاده کردیم. ما حلوش 20 دقیقه فرصت داریم اگر دوستان سوالی دارن در
یا
نکته ای دارن یا انتقادی دارن، میتونیم که انشالله کمک بگیریم و بحث رو پخته ترش کنیم انشالله.
خیلی استفاده کردم، تا چند تا سوال دارم که حالا شاید بعضیاش سوال خودم نباشه ولی شبهه است که ممکنه طرح بشه و شبهه رو من از جانب خودم مطرح میکنم که توجه داشته باشیم. و قبل از اینم راجع به موضوع جلسم، البته من بهترم، یعنی برام بهتر شد، خیلی استفاده کردیم، احادیث خیلی خوبی، ولی کلن خروج از موضوع بود. یعنی بحث مطالعات معنویت در انقلاب اسلامی همون چند جمله بود که حضرت علی فرمودید، یعنی اگر موضوعی که ایشون فرمودن یعنی معنویت گرایی در انقلاب اسلامی و نوع معنویت گرایی که در سطح عملی پدید آمده و دفاع از این نوع معنویت که یعنی اون نقش حضور اجتماعی پررنگه، کلن بحث مطالعات معنویت نبود و البته خوب بود، برای ما خیلی قابل استفاده بود و سوالاتی هم برای ما پیش اومد که حالا بعضیاش من مطرح میکنم با اجازه دوستان.
من یه توضیح مختصر عرض بکنم. اون عنوانی که ابتداءن برای این نشست در نظر گرفته شده بود، دستاوردهای معنوی انقلاب اسلامی بود، بعدن به خاطر اینکه یک نواخ بشه با اونای دیگه اینجوریش کردند. من بیشتر برای اون آماده کرده بودم، ولی اشکال وارده البته.
یه نکته این که فرمودید عالم دو جور عالم ماده داریم، عالم معنا، و بر اساس اون می‌خواستید معنویت رو که ارتباط با عالم معنا هست بفرمایید، این یه بحث مبنایی میشه، ولی اگر تمایز بین ماده و معنا رو خوب روشن می‌کردید به نظرم، چون بعضی چیزها قبلا جزء عالم معنا حساب می‌کردن الان جزء عالم ماده حساب میکنن، بعضی چیزها بعضی اعمال و پدیده ها قبلا میگفتن معنویته ولی الان تفسیر مادی ازش میکنن، این تمایز مثلا عالم ملائکه ماده است یا معناست، یا تحیل ارض مثلا هیپنوتیزم چه میدونم تلپاتی، اینا قبلا یه چیز معنوی میدونستن ولی الان تفسیر فیزیکی و مادی ازش به عمل میاد. اگر این به عنوان مبنا روشن میشد که آقا مراد شما از اون عالم ماده و معنا چی هست دقیقاً، یه امتیازشون چی بود خوب بود. بعد معنویت رو فرمودید ارتباط برقرار کردن با عالم معنا، ولی با توجه به اون بحث حضور اجتماعی اونا که فرمودید، من به نظرم میرسه که صرف ارتباط برقرار کردن که میشه مثلا از همون گوشه خانقاه هم ارتباط برقرار کرد به اون معنا. چون بحث حضور اجتماعی هم هست، مثلا من عملی که دارم انجام میدم عمل معنوی هست، چرا؟ چون نیت الهی دارم، نیت اخروی دارم، حضور در اجتماع، حضور در یک دنیای مادی هست ولی با اون نیت که باشه. الان حالا بعدش هم خدمت شما عرض میکنم که یه بحثی هم که فرمودید در انقلاب اسلامی، تعبیر این بود که این محرک انقلاب اسلامی این بود که مردم از ماده زده شده بودن و میخواستن به معنویت رو بیارن و به خاطر این انقلاب شد. من به نظرم میرسه که این شبهه شاید مطرح بشه که نه آقا مثلا اینجوری نبود که جامعه ایران جامعه رفاه زده و همه چیز مادیشون درست و مثل جامعه غربیه و الان فقط مشکلشون این بود که مثلا از معنویت دور شدن و بیان. نه، تمام بحثی که و اون چیزی که محرک خیلی جامعه میشد مبارزه با ظلم و تبعیض و یعنی یه چیزایی بود و وعده هایی که برای رفاه اجتماعی و رفاه مادی و اینها داده میشد، این بود که مثلا خیلی ها رو به صحنه می آورد و اونها دل زده شده بودن از این که بی‌عدالتی ها و از این فقر و فساد و فلان اینها. بله، در خود الان انقلاب اسلامی اون معنویت خیلی پررنگ هست، ولی این که بگیم مثلا نه مثلا دنیاش کامل بوده و مردم همه به خاطر اون قیام کردن، اینجا ممکنه این شبهه پدید بیاد که خوبه که اونم جواب داده بشه. بعد این معنویت بحث حضور اجتماعی برای من خیلی مسئله هست که واقعا درستم هست، انسان باید حضور اجتماعی داشته باشه، تبعیت از امام داشته باشه و فلان، ولی یه آسیب شناسی هم مال بعد از انقلاب به نظرم باید بشه. یعنی اگر تأکید بر این حضور اجتماعی یه جوری شده که مثلا کنهو افراط و تفریطی، یعنی قبل از انقلاب همش میگفتن که آقا حضور فردی و خانقاه و اینا معنویت میاره و کار به حکومت نداشته باشیم، بعد از انقلاب یه جوری شد که همه معنویت رو خلاصه کردن در حضور اجتماعی. مشکلش چی است؟ مشکلش این است که دیگه به خودمون نمیپردازیم و همون امامی هم که میفرمودید، هم خود مرحوم امام میفرمود که آقا شما قبل از اینکه حضور پیدا کنید و بیاد مثلا سمتی بگیری، اون تزکیه مقدمه. یعنی تا تزکیه نکردید حضور نداشته باشید. و واقعا هم الان مشکل ساز شده. یعنی ما الان به نظر من بیان شما اونقدر غلبه داشت در این حضور اجتماعی که اگه یه طلبه جوان اینجا نشسته دیگه میگه که آقا من میخوام معنوی بشم، برم از الان شروع کنم تأثیر داشته باشم، کار کنم. این اثرگذاریه در دیگران برای ما خیلی پررنگ شده، در حالی که اول اون خودسازی و بحث، یعنی میخوام بگم که در قبل اگر خیلی نگرش به خود تقویت داشت، اینورم الان داره نگرش به دیگران تقویت پیدا میکنه و اون نگرش به خوده داره به انزوا میره. من مثلا جناب آقای قرائتی سلام الله ایشون میگفت که این شبکه های تلویزیون خودمون رو باز کنی همش داره آخون صحبت میکنه، همه دارن صحبت میکنن فلان، ولی چرا مثلا اون اثر خودشو نمیگذاره؟ مردم اونجوری که باید نیستن، میفهمون چون ما اهل عمل نیستیم و فقط حرف میزنیم. این واقعا الان من توی این نقص جدی دارم میبینم، یعنی به خود پرداختن نیست. خود امام هم میفرمود آقا تا تزکیه نکردی نیاد تو میدون. و اگر همش بگیم حضور اجتماعی، از اول خیال میکنیم مثلا ما الان حوزه ما هم الان این مشکل داره دیگه، یعنی اون بعد به خود پرداختن کم رنگه. طلبه اول مثلا میاد به عشقی که به صفای برسه، ولی بگیم که همش حالا اثر بذار، همش دنبال اثر گذاری هستیم. و حالا من میخوام طولش ندم، ولی این قسمت هم من از یه جایی دیدم برای خودم جالب بود که یه کشیشی در ایلند میگم مرده بود و روی قبرش یه جمله از خودش نوشته شده بود. ایشون گفته بود که من ابتدا که میخواستم جوان بودم، اونها عشق داشتم که همه دنیا رو متحول کنم. بعد یکم که سال اومد روم و تو جوانی اونها دیدم که نه همه دنیا سخته، گفتم کشورم انگلستان. بعد که دیدم که نه این کشور انگلستانم خیلی چیزیه، و تو میان سالی گفتم حداقل منطقه خودم ایرلند رو متحول کنم. بعد پیر که شدم دیدم نه به این هدفم نرسیدم، گفتم حداقل رو خانواده خودم تأثیری داشته باشم. و الان که دارم میمیرم به این نتیجه رسیدم که اگر قبل از هر چیز خودم رو متحول کرده بودم، چه بسا تو دنیام تأثیر میگذاشتم. میخوام بگم این بود نباید کم رنگ بشه. اینقدر تاکید میکنیم بر حضور اجتماعی، حضور اجتماعی، همه میگن پس بریم یه کاری بکنیم که معنویتمون بالا بره. اون شهید محسن حجاجی که مثال زدیم مثال بسیار عالی بود، ولی اینا کمن تو جامعه ما که اونم به خودش پرداخته بود اول. اینقدر تو حیات مثلا شرکت میکرد، میگه من میخوام پشت صحنه کار کنم، خالصانه میخوام کار کنم، ولی وقتی هم حضور اجتماعیش هم رسید رفت خالصانه، به این اخلاصی که تو خودسازی به دست آورده بود اثر خودش گذاشت. ولی خیلی هم هستن مثلا اینقدر حضور اجتماعی پررنگ دارن ولی اینجور استقبال نمیشه ازش، و مخصوصا تو سطح مسئولین ما. من به نظر این مشکل جدی هست که باید اون افراط و تفریطی نباشه. و یه نکته دیگه هم اگر اجازه بدید آقای دکتر، این بحث براینده اراده های اجتماعی که فرمودید و خیلی هم درسته، ولی کاملا من یه اشکالی که کلا همیشه میبینم تو بحث جبهه و جنگ اونها مثلا خیلی ها مطرح میکردن، تفسیر انسانی محض میشه ازش. یعنی چی؟ یعنی اینکه میگن آقا اگر ایمان داشته باشی، این نیروی ایمان شما رو باعث پیروزی میشه، یه روحیه به شما میده. این تفسیر انسانی محضه. درسته این نیروی ایمان خیلی انسان رو قوی میکنه، ولی صرف این نیست. مثال میزنم، مثلا الان من به نظرم این الگویی که داعش که مثلا پرورش دادن دقیقا از الگوی همین بچشیهای ما تو جبهه بود. گفتن اینا ایمانشون قویه، اعتقادشون قویه، اونا رفتن ایمانشون رو قوی کردن، البته ایمان کاذبشون رو، و همون روحیه ایمانیشون باعث میشد که مثلا عملیات انتحاری انجام بدن و واقعا هم پیش بردن. ولی چیزی که باعث تفاوت میان این ایمان و اون ایمان بود، این تفسیر انسانی محضش نبود، اون امداد غیبی که از اون بالا میاد، اونو ما دیگه نمیگیریم. فقط میگیم که آقا اگر اراده ها جمعی باشه، امام واحد داشته باشیم، خب این میتونه یه دولت کفر هم میتونه همچین کاری بکنه، دولت معاویه هم میتونه همچین کاری بکنه. اراده جمعی واقعا اثرگذاره، ولی اونو بگیم که اگر تبعیت از امام باشیم، اونم میاد. مثلا تو عملیات بدر که همون زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ملائکه ها بودن که اومدن و کمک کردن. یعنی اون بُعد امداد غیبی رو باید برجسته کنیم که این بکن و که این نیروی جمعی اون وقت اون یه چی میز مایزی میشه بین نیرویی که در درون اسلام و دین حق و مذهب حق ایجاد میشه با اون نیروهایی که گرچه اون برایند اجتماعی اونا هم داره، همه اثراتش میذاره، ولی اون امداده پشتش نیست. همین چند نکته باشه. و اینکه ید الله مع الجماعه، بله جماعت یه نیروی انسانی، اون تفسیر انسانیش میده ید الله، یعنی اون قدرت هم میاد بالا سرش که میتونه کار کنه. ببخشید.
خیلی یک نکته ای از دفعه جا اجازه بدیم سوال ها تمام بشه بعدش.
نکاتی به نظرم اومد با توجه حالا با کارهایی ما هم انجام داده بودیم قبلا. نکته اول من چون فرصت زیاد نیست صورت مختصر عرض میکنم نکاتی که یادداشت کردم. نکته اول در واقع نکته اول آیه مبینی هست، منطقه از این جهت که معنویت رو در مقابل دنیاگرایی قرار دادید، این همونطور که شما گفتن یک مبناست، چون تعریفی که امروزه مثلا حالا ما با توجه به کارهایی که در زمینه نظریه های ملکیان داشتیم، ایشون اصلا معنویت رو سکولار معنا میکنه، یعنی دنیاگرایی، منتها نه در واقع ابعاد مادی، این صرفا خوردن و آشامیدن و این چیزهای دنیا. بعد حالا به تفسیر خاص خودش اصلا میگه معنویتی که اصلا من میگم یکی ویژگی خاصش سکولار بودنه، این دنیایی بودن و اکنونی بودن و این هاست. ایشون حالا البته بحثش مفصله که من نمیخوام بگم، منظور این که این نوع معنویت که تو جهان غرب هم هست و در واقع گسترده هم هست اصلا، و اصلا این نوع معنویت متمایز از دین اصلا قرار میدن، دینهای سنتی و دینهایی که در واقع چارچوب و نظام داره. حالا تفصیلش رو نمیخوام عرض بکنم. یه نکته دیگه این که یک نگاهی داشتید به بعد اجتماعی معنویت و تأکید کرده بودید. ببینید اینجا دو تا نکته هست که باید به نظرم یه تفکیکی بشه که آیه مبینی، من حالا یه در واقع شاید اگه این تفکیک دقیق روشن بشه و تأکید بشه شاید شون اون نکته که گفتم پاسخ داده بشه. ببینید آیا انسان یک معنویتی پیدا می کند بعد سراغ، یعنی تو صحبت های اولیتون این بوده که معنویت صرفا فردی نیست، انسان معنوی کسی است که وارد جامعه میشه. حالا بعدها البته وقتی کامل کردی صحبتتون رو من این پاسخ رو گرفتم که اصلا از طریق خود در واقع جامعه بودن به معنویت میرسیم، یعنی نه اینکه انسان معنوی هستیم و وارد جامعه شدیم. اگر این رو بگید یعنی معنوی شدن در بستر در واقع فعالیت اجتماعی و اجتماعی بودن دیگه، اون چیزی هم حالا عرفا میگفتن شما شاید یک نقدی بهش وارد بشه که مثلا اون اسفار اربعی که داشتن اینا یک سفری از داشتن به حق، که این سفر سفر معنوی بود بدون توجه به هیچ بعد اجتماعی و اجتماعی بودن، یعنی شما به خدا میرسیدی، خدایی میشدی، بعد میومدی دست دیگران رو میگرفتی اینها. اگه این نگاه رو داشته باشین که عرفا میگفتن، شما در واقع معنویت رو از طریق فردی کسب کردی، که ایشون هم حالا اینجوری در واقع از فردی کسب کردی رسیدی، بعد میای وارد بستر اجتماعی میشی. ولی اون چیزی که شما در واقع داشتی بیان میگی نه، اصلا در بستر اجتماعی بودن خودش این سفر الالحقه. این حالا خیلی به نظر من باید نگاه دقیق و نقادانه به این مسئله داشته باشی که اون چیزی که عرفا گفتن با اون چیزی که شما در پیمون هستی یکیه یا نه. این یک نکته. بعد در مورد اراده جمعی مربوط به ولایت، منوط به ولایت، ببینید من میخوام در واقع یک چیزی بکنم، باز نگاه به جامعه غربی و اونها داریم که ببینید اراده جمعی شاید یکی نپذیره، منوط به یک شخص باشه، یک حالا ولایت شما تعبیر بکنید اصلا شخص باشه. فرض کنید من مثال میزنم، الان در جهان غرب یک اراده جمعی برای حفظ نظم اجتماعی و آثار زیادی هم در واقع این اراده جمعی داره، این آثارش هم به در واقع همون چیزی که شما فرمودید در واقع یک آثار مثبت بسیار بزرگ متنوع داره و فردم اینجا در واقع منتفع میشه به نوعی، ولی به یک شخص نیست. حالا چجوری مثلا به صورت یک فرهنگ اجتماعی شده، حالا یا یک ساختاری شده، یعنی اینجا امروز شاید با توجه اون دیدگاه نپذیرم وجود یک شخص را حتما ضروری باشه که هدایت بکنه. نه، به یک عقل جمعی فرض بکنید، اینا تعبیر میکنم، با یک عقل جمعی به یک اراده جمعی میرسن که میگن دیگه در خیلی از موارد این رو بیان میکنن، عقل جمعی نه که بر اساس همون بینشه داره. پس لزوماً اینجا رسیدن به اون اراده جمعی به فرد متکی نباشه. این یه نکته. مسئله دیگه این که ببینید شما در واقع معنویت، یه نکته رو باید به نظر من دیده بشه در این کارتون که شاید کامل بکنین، که شما در این معنویت جمعی رسیدن به اون هدف که لیوزهرا علی دین کل اینها، شما باید اون در واقع اون تکامل فردی رو هم در این ببینید، یعنی کمرنگ شده یا اون معنویت فردی، یعنی مثلا این فرد در این لیوزهرا علی دین چه نفعی میبره. شخص شما آیاتی بیان کردید بر اینکه یوم ند و کل اوناسم به امامه، در حالی که مثلا ما میتونیم یه کسی دیگه، مثلا اتفاقا آقای ملکیان تو همین بحث که میگه هر کسی باید معنویت خودش بسازه، تو تاکید داره تو این مسئله، مثلا میاد از آیه و کلون آتیه یوم القیامت فردا میاد و این تاکید میکنه، میگه اصلا به نظر من این معنوی ترین آیه هست، آیه نمیگه، اصلا این معنوی ترین پیام هست که اصلا آها فرد مهم، شما فردا فرد میرسید به خدا، اصلا جمع حضور نداره. حالا شما نمیدونم اینجا با اون بحث اونجا هم داریم آیه یومنت و کلونه هستم به امامه، یعنی جمع در واقع اینجا نگاه، این آیه چی میخواد بگه؟ بعد شما در این به نظرم باید ببینید این هدف رو، هدف جمعی در واقع همه چیز بر جمعی تأکید کردید، اینجا فرد فراموشه، در حالی که میدونید شما تو بحث‌های اخلاقی، تو بحث‌های روانشناسی اینا بحث خوب به ذات و اینکه هر اینها در واقع اونجا خیلی تأکید میشه که شخص در هر حال میخواد همه چی در نهایت به خودش برسه. شما این به خودش رسیدن، نفع معنوی، حالا تکامل معنوی یا هر چیز دیگه، اون فرد رو باید شما یه خورده، نفع فردی رو باید شما اونجا ببینید در این کارتون، یا حداقل اگه دیدید یه خورده تو صحبتاتون من کم ترید. همین نکاتی
در حد سؤاله، شاید شبهه‌ای باشه، اینکه آیا لزوماً معنویت جمعی یا اجتماعی معنویتیه که باید حکومتی برش تشکیل بشه، یا اینکه میتونه معنویت فردی نباشه، جمعی باشه ولی حکومت هم نداشته باشه. جواب میدیم، جواب داریم براش، ولی چون مثال های نقضی هم هست از کسایی که جمعی معنویت گراهن ولی حکومت ندارن، یا در سیره ائمه اطهار علیهم السلام آیا هدفشون تشکیل حکومت بود یا نبود، آیا موفق نشدن در تشکیل حکومت، یعنی که نمیخواستن حکومت تشکیل بدن ولی معنویت جمعی هم میخواستن. این شبهه هم میبینم مطرح میشه، بعد نیست بینم بپردست. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا از دقت نظر اساسی در من خیلی خیلی تشکر میکنم. به هر حال زوایای مخفی بحث بر من آشکار شد، یا دقت خیلی خیلی بیشتری در بحث اضافه شد. در باب تمایز ماده و معنا اگر اجازه بدید من ورود پیدا نکنم، نه تسلط دارم نه فکر میکنم که تناسب با بحث، البته اصل موضوع درستیه که ما حد و مرز بین این دوتا عالم رو چطوری قرار بدیم که دقیقا معلوم بشه معنویت از کجا شروع میشه، منم خیلی نمیدونم، ولی فکر کنم یه مقداری هم با اون مباحث دیگه مرتبط تر هست به بحث ما و به اونا بپردازیم. این که حضور اجتماعی به اصطلاح ارتباط با عالم معنا نیست، در واقع درسته ارتباط با عالم معنا تحققش به همون نیت الهی و قصد قربت و نیت اخروی است. یعنی باید فراتر از یک به اصطلاح عملیات کاملا مادی باشه. یک کسی که اساسا اعتقادی به عالم معنا نداره و ملحد محسوب میشه، او هم ممکنه برای اصلاح جامعه خودش یه تلاشی بکنه. این حرکت اصلا حرکت معنوی نیست. ما نگفتیم که هر حرکت اجتماعی معنوی تلقی میشود. عرض این بود که مقیاس معنویت گسترده تر بشود، ذیل گسترش مقیاس معنویت عرض شد این ماجرا. یعنی این ارتباطی که ما با عالم معنا برقرار میکنیم منحصر نشه به یک ارتباط فردی. ارتباط با عالم معناست، منتها در یک صورت جمعی، با یک اراده جمعی و با یک هدف جمعی. این اون ارتباطه حتما باید باشه، اون مقومش محسوب میشه. این یک شکل جدید و یک توسعه‌ای در به اصطلاح تحقق او به شمار میره. ولی اون حتما، اون نیت الهی و اخروی حتما باید باشه. یعنی شخص باید جبهه معنویت رو شناخته باشه، جبهه نقطه مقابل حالا دنیاگرایی صرف نظر از اشکالی که حاج آقا فرمودن شناخته باشه. یه عده دارن برای دنیای خودشون تکاپو میکنن، یه عده دارن برای آخرت تکاپو میکنن، برای رسیدن به معنویت تکاپو میکنن. اون کسایی که تکاپوی معنوی دارن میتونن کاملا با نگاه فردی این کار رو انجام بدن. میشه این تکاپوی نسبت به عالم معنا رو به صورت جمعی رقم زد. این برتر است و توسعه یافته تر است از اون تکاپوی فردی. این توضیحی که شاید اون اشکال حاج آقا رو نمیدونم چقدر حل بکنه. شبهه‌ای که فرمودید که مردم مشکل مادی داشتند و این حرکت انقلاب اسلامی در واقع حرکتی بود بر علیه ظلم و تبعیض و فساد و با وعده رفاه مادی و رفاه اجتماعی و این حرفا برای کسایی که دلزده از بی‌عدالتی بودند در واقع شکل گرفت، این چه بسا درست باشه. منتها یه نکته ما باید توجه بکنیم، یک حرکت تاریخی دنیاگرایانه اتفاق افتاده بود بعد از رنسانس. یک حرکت تاریخی دنیاگرایانه اتفاق افتاده بود. اینو ما اگر انقلاب اسلامی رو در ابعاد جهانی نگاه بکنیم، یک بازگشت به معنویت محسوب میشه تو دنیای امروز. البته تو کشور ما ممکنه که مثلا عوامل دیگه هم درش دخیل باشن، ولی تو مقیاس جهانی ظاهرا اینجوری باشه که بعد از یک دوره‌ای که کلا رویکرد بشریت به سمت همین عالم ماده و عرض شود که پدید آوردن یک بهشت مادی در این دنیا، یک بهشت شداد در این دنیا بود، بعد از اون دوباره انسان ها برگردند به اینکه ما باید با دین مشکلات خودمون رو حل بکنیم و برگردیم به وحی و آسمان و دین و معنویت و اینا. عرض به خدمت شما. اما اون تذکر من به نظرم خیلی تذکر مهمی بود که ما دچار افراط و تفریط نشیم. قبل از انقلاب تأکید میکردیم بر ابعاد فردی و معنویت های کاملا شخصی، بعد از انقلاب هم تأکید میکنیم بر حضور اجتماعی و فراموش کردیم اون معنویت های فردی رو. این تذکر خیلی تذکر مهمی است و اگر اون پیشبینی شما درست باشه که یه طلبه جوان اینجا نشسته باشه یه همچین حسی از عرایض من بهش دست بده، من خیلی باید بترسم و به خدا پناه ببرم که همچین اتفاقی بیفته. اون نکته‌ای که ضمن این بحث به نظرم برش تأکید شد اینه که ما این معنویت‌های فردی رو احتیاج داریم. یعنی اتفاقاً اون کسی که میخواد حضور اجتماعی پررنگ تری داشته باشه، او بیشتر نیاز داره به این معنویت‌های فردی. خدای متعال به پیغمبر میفرماد تو به خاطر اینکه اون کار سنگینی میخواد انجام بدی، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، تو باید نماز شب حتما بخونی. اتفاقا وقتی که شخص میخواد تو اون ابعاد معنویت ببرزه، احساس نیاز بیشتری باید بکنه که در ابعاد فردی معنویت ببرزه. یعنی ذخیره یک حرکت بزرگ معنوی در اون اشل حتما باید قبلا به اصطلاح تأمین شده باشه. من شاید اون مثالی که عرض کردم، مثلا کسی که میخواد توی تیم ملی فوتبال بازی بکنه، خیلی باید فردی تمرین کرده باشه تا بتونه اونجا جمعی عمل بکنه. یا کسی که میخواد توی یک سمفونی یا ارکستر خیلی بزرگ شرکت بکنه، قبلا باید خیلی تک نوازی کرده باشه تا اونجا ناساز نزنه. این کاملا درسته، با این مثال هم میشه تقریبا به ذهنش کرد. ولی به هر حال این تمام داستان نیست. حرکت فردی و تلاش ها و تمرین های فردی ما تمام داستان نیست. اینکه عرض شد مقیاس عبودیت و معنویت گسترش پیدا کرده، یعنی شما فکر نکن آخر کار اینجاست، آخر کار اونه. تو همه این کارا رو باید بکنی ناظر به اینکه آخرش اون اتفاق بیفته. تو باید با هدف خلقت همراه بشی، تو باید با هدف بعثت همراه بشی. اگر میخوای اتصالت به عالم معنا بیشتر باشه، عالم معنا اینجوری شکل گرفته، اینجوری بگیم خلاصه داستان اینه، عالم معنا اینجوری شکل گرفته، اراده پروردگار اینجوری شکل گرفته. تو وقتی بیاد در این مسیر قرار بگیری تو جریان هستی، اما اگه از این مسیر خارج شدی و رهبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم شدی، اون رهبانیت فردگرایانه شدی، تو ولو اینکه یه بهره هایی میبری، ولو اینکه یه لطافت روحی برات حاصل میشه، اما این اون تمام چیزی نیست که تو باید دریافت بکنی. دریافتی تو تو این حرکت جمعی، یعنی حرکت فردی که بعد منتهی بشه به اون حرکت جمعی، خیلی خیلی بالاتر خواهد شد. چه بسا این که گفته شده که در زمان ظهور امام زمان علیه السلام مثلا علم 27 قسمت 25 تاش اون موقع چی میشه بهره میبره. یعنی ما اگر تلاش بکنیم برای اینکه اون جامعه رو پدید بیاریم، از اون جامعه بهره های خود ما خیلی افزون تر میشه، عقول ما چیز پیدا میکنه، توسعه پیدا میکنه، همین در واقع معنویت به اوج خودش میرسه. اینم اون برداشتی که تو این زمینه به ذهن میرسه. عرض شود که این تذکر هم که، یا این ملاحظه هم که، این اراده های جمعی رو یک تفسیر انسانی یا این جهانی محض نکنیم، باز کاملا درسته که ما اتفاقا برای رسیدن به معنویت میخواییم یه ظرفیت جدید فعال بکنیم. از اول فکر کنم تم شروع بحث ما اینجوری بود که ما برای رسیدن به معنویت بزرگتر میخواییم از یه ظرفیت جدیدی استفاده بکنیم. این ظرفیت جدید ابتداعاً یک توان پنهانیه که خب همه ممکنه بهش متوجه شده باشن. تو دنیای غرب هم از این توان پنهان خیلی خوب داره استفاده میشه و اتفاقاً اونا تو کارهای جمعی از ما جلوتر هستن و مدیریت جمعیشون هم موفق‌تره، نتیجه های خیلی بهتری هم گرفتن از این مثلا شرکت‌های بزرگ پدید آوردن یا این حرکت‌های نظامات اجتماعی که پدید آوردن نتیجه‌هایی. اما توی فرهنگ اسلامی گفته شده که من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، یعنی این ارتباط معنوی وقتی برقرار بشه نتیجه مادی این جهانیش هم 10 برابر میشه حداقل. یا اونجایی که میفرماد این یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، 20 نفر در مقابل 200 نفر میتونن بایستن، یعنی 1 به 10. نتایج مادی این جهانیش هم بیشتر میشه، مشروط بر اینکه اون عوامل معنوی درش حضور داشته باشه. در واقع کاملا درسته که ما اینجا در ذهن باید تذکر بدیم که، یا باید اضافه بکنیم که، این صرفا یک تفسیر انسانی و این جهانی محض نداره، صرفا یک نیروی مثلا قابل اکتساب برای دیگران نیست، یک امداد الهی هم اینجا وجود داره که اون امداد الهی منوط به ایمان است. در ادامه همون آیه شریفه سوره مبارک آل عمران که اشاره فرمودید به اصحاب بدر میفرماد ولقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله، بعد میفرماد من تو شما رو به 3000 فرشته امداد کردیم، در ادامهش میفرماد بلا ان تصبروا و تتقوا، اگر صبر داشته باشید و مثلا از میدان خارج نشید و در واقع چیز نکنید، رها نکنید کار رو، رها نکنید و پایدار بایستید، از اون طرف هم تقوا داشته باشید، تقوا همین توجه به خدای متعاله، اگه این دو تا رو داشته باشید خدای متعال این امداد رو نصیب شما هم میکنه، یعنی این قانون پروردگار. خیلی استفاده کردم از این دو تا ملاحظه، خیلی استفاده کردم، حتما باید به بس در واقع اضافه بشه که اون سوء تفاهم ها رو ایجاد نکنه. اما اینکه معنویت در مقابل دنیاگرایی یک مبناست، من به نظرم میرسه که ما بگیم اون معنویت سکولار دنیاگرا که فقط برای انسان آرامش بیاره و نمیدونم موفقیت بیاره و لذت بیاره و این حرفا، این اساسا سوء تفاهمه. ما خواهم اینجوری بگیم، ما میگیم اساسا سوء تفاهمه، این اصلا معنویت اسمش نذاریم. یعنی ما تو پارادایم فکری خودمون یک تفسیری از معنویت داریم و یک الگویی از معنویت نشون میدیم که خیلی چیزهای دیگر را نفی میکنه و طرد میکنه. ببینید مثلا در تعریف دین، گاهی وقتا دین رو یه جوری معنا میکنن که شامل یه انقدر گسترده معنا میکنن که شامل یه چیزایی میشه که مثلا شیطانگرایی یا نمیدونم گاوپرستی و فلان، اینا دیگه سوء تفاهمه، اینا دیگه دینداری نیست. ما به نظرم باید یک تعریف صحیحی داشته باشیم، یک تعریف عمومی که تو اون تعریف عمومی سوء تفاهم هم وارد میشه، یعنی کلا یه چیزای عجیب غریب دیگه هم میتونیم بیاریم. ما اینجا بله، یعنی فاصله بنیادین داریم با اون کسانی که معنویت رو اینقدر گسترده و آبکی معنا میکنن که شامل مثلا چیزها هم بشه. در واقع بر اساس یک مبنا داریم میگیم که اگر معتقد به اسلام باشیم، اسلام این راه رو داره نشون میده، این رو داره معنویت معرفی میکنه. ما هر چیز دیگه ای رو به اسم با اشتراک لفظی نباید ذیل این کلمه بیاریم. باب اسفار اربعه تذکر خیلی تأمل برانگیزی فرمودید که آیا ما بعد از این که به معنویت دست پیدا کردیم باید بیایم سراغ دستگیری از دیگران در بستر فعالیت اجتماعی، یا اینکه خود همین داستان برای انسان معنویت ایجاد میکنه و از این طریق ما در واقع کسب معنا میکنه. شاید از این کلمه اسفار اربعه، سفرهای سلوکی که درش قرار داده شده، شاید از این به دست بیاد که اونم ادامه سفره. یعنی ما ابتداءً یه توشه‌ای باید برداریم، این توشه پیمودن بخشی از مسیر است، اما این مسیر رو باید ادامه بدیم. یعنی اگر ما یک سفر یا دو سفر رو رفتیم، انگار دست پیدا نکردیم به اون غایت معنوی که باید برای او تلاش بکنیم، انگار این مسیر رو باید ادامه بدیم و به یک مرتبه بالاتری دست پیدا کنیم. یعنی در واقع حظ و بهره معنوی که عارف در سفر سوم و چهارم داره، از حظ و بهره معنوی که در سفر اول و دوم داره بالاتر است. یعنی چه بسا این منطقا هم بشه ازش دفاع کرد به این ترتیب، بگیم اون کسی که برای خدا بیشتر زحمت کشیده علل قاعده باید دستاورد بیشتری داشته باشه، یعنی باید خدای متعال لطف بیشتری در حقش کرده باشه. یه کسی که فقط گوشه مسجد و محراب نشسته و برای خدای متعال داره به یاد خدا داره فعالیت میکنه، با اون کسی که گرفتار این همه ماجرای اجتماعی شده و باید جون بکنه و خون دل بخوره و مثلا راهبری یک امت رو به عهده داشته باشه برای رضای خدا، با اون توجهات معنوی که حاج آقا فرمودن از قبل باید بهش تاکید کرد که انسان تزکیه بکنه بعد وارد اجتماع بشه، اون کسی که برای رضای خدا و به هدف رسیدن به یک غایت الهی داره اون طور خون دل میخوره، این علل قاعده باید آورده معنوی بیشتری داشته باشه. یه جمله از آیت الله بهجت نقل میکنن، میگن که آیت الله بهجت فرموده بودند که من و امام پیش از انقلاب، پیش از حرکت اجتماعی حضرت امام اینجوری بودیم، اما حالا حضرت امام اینجوری، ایشون مثلا با این اشاره فرموده بودن، اینو من دو سه جا شنیدم نقل کردن، که کاملا ایشون احساس میکنه که بالاخره اون کسی که تو متن میدان واقع شده و داره خون دل میخوره برای خدا باید دریافت بیشتری هم از خدا داشته باشه. یا حضرت آیت الله ناصری اصفهانی میفرمودن ما هر سال، میگفتن که ما سال یک مرتبه خدمت آقا میرسیم، هر سال که خدمت ایشون میرسیم میبینیم کاملا برامون مشهود و ملموسه که ایشون یک اوج معنوی جدیدی کشف کردن. به نظرم خیلی منطقی میرسه یک کسی خیلی به اصطلاح در سلامت و عافیت نشسته داره مجاهدت معنوی میکنه تو خونه خودش و نهایتا بین خونه و مسجد و حرم و مدرسه اینجا داره میگرده، با یک کسی که در یک جبهه بزرگ اهریمنی داره خون دل میخوره و مجاهدت میکنه و همش دغدغه داره برای رضای خدا، هر تاش در اون نیت معنوی. علل قاعده این دوتا، یعنی طبق دستگاه عدالت پروردگار باید اینجوری بگیم که علل قاعده این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. عرض به خدمت شما که اون اشکال هم خیلی اشکال تأمل برانگیزی بود برای من که ما در دنیای غرب شاید این ولایت اجتماعی منوط به شخص نباشه، با یک عقل جمعی یا با فرهنگ جمعی این ولایت اجتماعی حاصل بشه، الان جوابی ندارم، یعنی باید روش فکر بکنم و مطالعه بکنم تا بالاخره این طرف یا اون طرف داستان تثبیت بشه تو ذهن. ولی به نظر میرسه که اگر فرد نباشه، یعنی اگر یک حاکمی که ولی باشه و اراده ها تابع او باشه نباشه، ظاهرا خود فرهنگ و عقل جمعی این حرفا جواب نمیده. یعنی نهایتا ما احتیاج داریم به اینکه این فرهنگ رو ایجاد بکنیم، این عقل جمعی رو بالا ببریم، اینا همش لازمه، ولی آخرش احتیاج به یک قدرت هست، قدرتی که بیاد اعمال بکنه. یعنی مثلا فرض بکنید قانون رو یه کسی اعمال میکنه دیگه، باید مجری قانون و بعد اون کسی که بازخواست میکنه در مقابل تخلف از قانون، این باید باشه. یعنی انگار با دستورالعمل خالی کار پیش نمیره، یک قدرتی باید وجود داشته باشه، اون قدرت هم صرفا قدرت فرهنگی و اینها نیست، آخرش باید واگذار به یک فردی بشه که بر مال و جان ولایت داشته باشه، یعنی اختیار او محور باشه و اراده او محقق بشه. شاید اون موضوع حسبنا کتاب الله هم که ما بهش معتقد نیستیم، در واقع یه چنین تصوری بوده یه چنین توهمی بوده که آقا قانون الهی اگر خوب باشه این قانون رو ما فرهنگ سازی بکنیم مسئله درست میشه. فرمودند که نه، این کتاب الله با اطرت باید همراه باشه که اون اطرت در واقع بیاد این قانون خیلی خیلی خوب رو اعمال اجرا بکنه، یه کسی هم که باش مخالفت میکنه بعد مثلا مقابلش بیسته. من یه همچیز به ذهنم میرسه، البته این یه جواب یا صرفا یک ایده اولیه بود که الان به ذهنم میرسه که گویا اگه اون اراده و قدرت نباشه، اون قدرتی که باید توسط افراد اعمال بشه، اگر نباشه قانون به تنهایی، عقل جمعی به تنهایی، فرهنگ به تنهایی جواب نمیده.
ممکنه در یک سطح دنیایی جواب بده، در یک سطح بسیش این امداد نیمی را مرتفع بکنید از اون طریق.
ببینید در سطح دنیاییش هم مثلا میگن که آقا اونجا اومدن یک ساعت برق بره نمیدونم چقدر اتفاقات بد میفته اونجا تو دنیای غربم که ظاهرا دنیای خودشون خوب دارن اداره میکنن، میگن یک ساعت که برق میره کلی جرم جنایت و دزدی و فلان این حرفا اتفاق میفته. یعنی باز اونجا یک کسی داره اعمال میکنه، اعمال نفوذ میکنه که اگر مثلا فرض بکنید تخلف اتفاق بیفته مجازات های سخت داره، اون مجازات سخت همین ولایت افراد دیگه. بله دیگه، نکات دیگه هم دیگه استفاده کردم. آقای شاکر نژاد هم فرمودن، دکتر شاکر نژاد فرمودن که آیا لزوماً معنویت جمعی باید حکومت داشته باشه یا میتونه حکومت نداشته باشه؟ ببینید عرض شد که معنویت جمعی اگر به این باشه که یه سری آدم دور هم دیگه جمع بشن هر کسی کار خودش رو بکنه، این که جمع پدید نمیاره، این مثل همون دسته پروانه ای میمونه که دارن با هم دیگه پرواز میکنن ولی هر کسی اراده فردی خودش رو داره اعمال میکنه، صرفا از نظر فیزیکی کنار هم دیگه است. اگه منظور از معنویت جمعی که شما میفرمایید مثال داره یه همچین چیزیه که یه جمعی با هم دیگه شروع کردن به یک حرکت سلوک معنوی ولی هر کی داره ساز خودش رو میزنه و هر کی داره کار خودش رو میکنه، اگه این باشه که این معنویت معنویت جمعی نیست به این معنی که ما گفتیم، باید یک اراده جمعی محقق بشه، یعنی این جمع همه با هم دیگه تصمیم گرفته باشن یک
اراده جمعی هم دارن ولی حکومت تشکیل نمیدن.
خب اراده جمعی بدون فعالیت
سیاسی در یک سطح گسترده اجتماعی باشه، اونی که شما مثلا مثال
می‌دهید مثلا در سطح گسترده اجتماعی هم هست، مثل کمکی که مردم کردن به زلزله زده ها در کرمانشاه، خیلی هم فردی بود، ولایت واحدشون هم یه سری آدمای ولی مقطعی بودن ها. انجام دادن، حرکت سیاسی هم انجام نشد ولی اراده واحد بود پشت کار.
بله.
و یک کاری به قول شما یک ماشینی رو از چاله در آوردن که دو نفر آدم نمیتونست. اگر که اینجوری بخوایم سمفونی بودن فقط لحاظ بشه و ارتقاء معنوی انجام کارهایی که افراد نمیتونن لزوما مساوی با تشکیل حکومت نیست، این باید یه چیزی ما داشته باشیم اون طرف که بگیم ما به ازایش حکومت سیاسی هم باید تشکیل بشه. خیلی متشکرم.
بحث این که منفعت فردی و این
منفعت فردی بله من به ذهنم بله اونجا من به ذهنم میرسه که شخص تو این حرکت اجتماعی خودش خیلی اتفاقا منتفع میشود فردن، یعنی این باید تاکید آره، یعنی همین جمله اخیری که عرض کردم شاید این رو کمک میکرد، اون کسی که خون دل بیشتری برای دین و برای خدا میخورد او بهره فردی بالاتری دارد از معنویت، یعنی اون علل قاعده استفاده فردی بیشتر.
خیلی متشکرم از اساتید گرامی، ان شاءالله این بحث رو بتونه به ارتقاء معنویت در سطح جامعه کمک کنه. با ذکر یک صلواتی بحث رو پایان می‌کنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین السعی